دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 22 از دوره علم ثروت که تو مرحله سوم هستیم، ان‌شاءالله که جلسه خیلی خوبی رو بتونیم برگزار کنیم و بتونه براتون مفید واقع بشه. مورد قبلی که در موردش صحبت کردیم، بزرگترین دلیل این که میخوام ثروتمند بشم اینه که میخوام به همه بگم که من آدم بزرگ، ارزشمند، موفق، دوست داشتنی هستم. ببین بچه ها، وقتی که من یه خواسته ای دارم، یعنی اون چیز رو ندارم. وقتی دارم سعی میکنم با ثروتمند شدنم کارو به یه جایی برسونم که به بقیه آدم بگم که من آدم بزرگیم، من آدم موفقیم، من هستم، من ارزشمندم، من دوست داشتنیم، من اونجوریم که باید. وقتی توی این راستا دارم حرکت میکنم، دلیل این که میخوام این چیزها رو به دست بیارم، یعنی به دست آوردنه. وقتی من میخوام به دیگران ثابت کنم که من دوست داشتنیم، حالا فهمیدم که با ثروتمند شدم میتونم به اینو به دیگران بفهمونم، دارم میرم ثروت رو به دست بیارم که به دیگران این رو بفهمونم. پس در واقع فهمیدن دیگران در این موردی که من نیازش رو دارم، یه نوع به دست آوردن. یعنی زمانی که دیگران فهمیدن که من ارزشمندم، من این خواسته خودم رو به دست آوردم. پس اگر چیزی رو میخوام به دست بیارم، نشانگر اینه که من اون چیز رو در خودم نمیبینم، ندارمش و دارم سعی میکنم که تازه به دستش بیارم. من امیدوارم که بچه‌هایی که توی این چند تا مرحله دوره عزت نفس، یعنی بخش علم ثروت تو مرحله عزت نفسش بودن، امیدوارم که بچه‌ها به نوعی این مباحث رو، یعنی هم بهش پرداخته باشید، هم بهش فکر کرده باشید و تمرینش کرده باشید، گوش کرده باشید. بعضی از بچه‌ها میگن خب ما چه تمرینی انجام بدیم؟ بهترین تمرینی که به نظر من باید انجام بدید اینه که حالا منهای اون تمرینایی که در مورد آینه گفتم، روبرو آینه وای میسی و به خودت میگی، یا نکات مثبت شخصیتیت، یا داشته هایی که براشون شوق‌گذار هستی، یا اهرم رنج و لذت. یکی از نکته های خیلی مهم که تو تمرین ها خیلی، یعنی این وایس گوش کردن ها خیلی برات اثرشو بیشتر میکنه اینه که، یعنی اثرشو بیشتر میکنه، یعنی در نهایت زمان تو کمتر میکنه، اینه که اگر من یه موردی رو میگم، یه بحثی رو میگم، یه باوری رو میگم، یه باور سالمی رو بهتون انتقال میدم، اون لحظه یا یه مثالی میارم برای این که مثلا میخوام بگم شما ارزشمندید به دلیل اینکه مثلا روح الهی تو وجودتونه، شما ارزشمندید نه برای چگونگی بودنتون، به خاطر بودنتون، همین که هستی، همین که حضور داری، همین که در جهان هستی، تو هم هستی، این بودن تو ارزشمنده. بعد یا مثال‌های دیگه‌ای که میزنم در مورد مباحث مالی، وقتی مثال میزنم روی اون پاس کنید، بهترین راه تمرین. بعد چند تا مثال از زندگی خودت هم بیار، یعنی اگر من یه مثال میزنم، دو مثال میزنم، یه لحظه پاس کن، بعد بر خودت مثال بیار، بگو با این مثال آوردن تو، مثال مشابه آوردن تو در راستای اون صحبت که من میکنم، باعث میشه که تایید بیشتری بشه این باور جدید. هر چقدر باور جدید تایید بیشتری بشه، باور قبلی قدرتش رو از دست میده. ما فقط تنها میخوایم باورهایی که از قبل دریافت کردیم و قبولشون کردیم، درونیشون کردیم، اون باورها رو برداریم. اون باورها رو که برداری، زندگی تغییرش خیلی زیاد میشه. بچه باور کنید، باور کنید، این آدمی که الان نشسته داره مباحثو بهتون میگه، قسم میخورم که هیچ چیزی جز باورهات نیست که مانع رشدته، هیچ چیزی. یعنی من حالا گفتم، سری قبلی هم گفتم، یه چند تا جلسه پشت سر هم میخوام بذارم در مورد همین قانونی که تو زندگیمون داره کار میکنه. حالا یه سری میگن قانون جاذبه یا سیستم RAS مغز یا مباحث این چنینی، که دونستن اینا یکی بزرگترین، من تو دوره اسرار جهان خیلی در موردش صحبت کردم، اگر اون مبحث رو بتونی باور کنی، پذیرش مطالب من برات خیلی راحت میشه. یعنی یه بحث گنده ای ما داریم تو ذهنمون، مقاومت بزرگی داریم بابت اینکه اصلا آیا واقعا همه چیز فقط و فقط به باورهای من مربوطه. اون کسی که اگر میبینی یه نفر میاد زود رشد میکنه، نتایج سریع میگیره، برای اینکه باور کرده هر چی هست به باور مربوطه و به چیز دیگه مربوط نیست. چون شما مطمئن بشید که مشکل از کجاست، دیگه توجهتون رو میذارید همونجا، مسئله رو اونجا حلش میکنید. یعنی دیگه انرژیتون رو جای مختلف دیگه نمیذارید، انرژی هرز نمیره. پس اینو من درک میکنم در مورد خودم هم خیلی توی برهی، حالا تو اوایل تمرینام فکر کنم من با یه ساختاری اومدم که سالها به من گفتن که آقا یه سری چیزای دیگه مؤثره، مثل شانس و خدا باید برات بخواد و باید پارتی داشته باشی و آشنا داشته باشی و پول داشته باشی و سرمایه داشته باشی و پشتوانه داشته باشی و تخصص خاصی باید داشته باشی و نمیدونم از این مباحث، یا مثلا تحصیلات خیلی بالا باید داشته باشی، از یه خانواده خیلی عالی باید باشی. همه اینا برای من فکر کن سالها و سالها لحظه به لحظه به من گوشزد شده که موضوعات مهم ایناست. بعد حالا من میخوام بشینم زندگی رو به یه شکلی ترتیب بدم که اصلا اینا توش بحث مهم نیست. یعنی اصل موضوع، موضوع باورهای منه. من چه باورهایی در مورد، حالا حداقل توی این دوره دو تا چیز هست، چه باورهایی در مورد خودم دارم، چه باورهایی در مورد پول دارم. این باورهایی که در مورد خودم دارم و من لحظه به لحظه از دیگران، از محیط، از خانواده، از الگوها دریافت کردم، حالا برای عوض کردنشون به زمان بیشتری احتیاج دارم و به جدیت. جدیت خیلی مهمه. به اندازه ای که تو لحظه به لحظه داری این تمرین ها رو انجام میدی، به همون اندازه تو جدی هستی. یعنی اگر جدیت رو میخوای ببینی که تو چقدر جدی هستی، نگاه کن ببین چقدر مراقبت میکنی. یکی از مشخصان، چند روز پیش یکی از دوستان داشت میگفت، اومد بابت یه چیزی مثلا یه قوری بزنه، بعد بلافاصله جلوی دهن خودشو گرفت. من بهش گفتم ببین، وقتی کار به اینجا میرسه که دیگه مواظبی چه حرفی رو داری میزنی، وقتی کار به اینجا میرسه که تو فکر کردنت داری فکر میکنی، بعد یه جا افکارتو متوقف میکنی و به اون موضوع منفی دیگه نمیپردازی، جلوی خودتو میگیری، یعنی تو مسئول شدی، یعنی مسئولیت پذیر شدی، یعنی قبول کردی که آقا من مهمم. اگر جلوی دهنتو میگیری و اون مطالبی که همیشه به راحتی میگفتی ولی الان دیگه نمیگی و مراقبی که چی داری میگی، این نشونگر اینه که تو متوجه شدی که حرفای تو زندگی تو اثرگذاره، افکار تو زندگی تو اثرگذاره، دیدگاه تو زندگی تو اثرگذاره، مرکز توجهی که داری به اون موضوع توجه میکنی در زندگی تو اثرگذاره. این یعنی من مهم هستم. یعنی با جزئیات که بهش نگاه کنی متوجه میشی که جز به جز اینا رو که مراقبت میکنی یه دلیلی داره دیگه، چون تو قبول کردی هر چیزی که تو وجود تو هست از درون تو به بیرون ارسال میشه، تو زندگیت نقش داره و میتونه زندگیت رو دگرگون کنه، میتونه منفیش کنه، میتونه مثبتش کنه. به مرور تو متوجه میشی آنچه که در زندگی تو هست همینجوری وارد زندگیت نشده. توی ارتباطاتت، سطح کیفیت ارتباطاتت به سطح کیفیت نوع نگرش تو مربوطه. حالا چه ارتباطات مالی، چه کاری، چه عاطفی، به هر شکلی. بعد دیگه یه آدمی که تو این سطح قرار میگیره، وقتی با دوستاش با روابطش ارتباط برقرار میکنه دیگه هرچی از دهنش در میاد نمیگه، خیلی مراقبه، خیلی مواظبه، در واقع میشه یه پدر مادر دلسوز و آگاه در مورد خودش که مراقبت میکنه، یعنی تحت مدیریت، یعنی کودک درونش و وجودش رو تحت مدیریت خودش قرار میده، دیگه ولنگوباز زندگی نمیکنه، ولنگوباز فکر نمیکنه، ولنگوباز حرف نمیزنه، رفتار نمیکنه. این آدم نشون میده، یعنی این رفتارها نشون میده این آدم جدی شده. یعنی وقتی داری میرید تلویزیون نگاه کنی میبینید داره تو رو این حالا اون برنامه داره تو رو میبره تو بخش منفی ها، کمبود ها، نبود ها، تو متوجه میشی و سریعا جلوی خودت رو میگیری و شبکه رو عوض میکنی، این نشونگر جدیت توه. به همون اندازه‌ای که مراقبت میکنی به همون اندازه میتونیم متناسب بدونیم که تو درک کردی، تو فهمیدی، متوجه شدی که یه چیزایی وجود داره. حالا هر چقدر که جلوتر میریم هی مراقبتر میشیم. برای اینه که حالا قدیم گفتن آدم هایی که عاقل هستن کمتر حرف میزنن، چون هر نوع حرف زدن ما تبعات خاص خودش رو داره. پس من مراقب عمل میکنم، مراقب فکر میکنم، مراقب من دیگه متوجه میشم که قرار نیست. ببین بچه ها، مثلا یه پدر و مادر آگاه بچهشون رو همه جا نمیفرستن، برای بچه وقت میذارن، بهش توضیح میدن، میگن ببین با این دوستا میتونی بگردی ولی با این دوستا به دردت نمیخورن، توی این منطقه ها میتونی تردد داشته باشی ولی از این منطقه ها رفت آمد نکن. اون پدر و مادر آگاه و بالغ میدونن که با بچهشون چجوری صحبت کنن آگاهانه و هدایتش کنن به سمت اون چیزی که به نفع بچهشونه. من در مورد خودم، در رابطه با خودم انقدر جدی میشم، جدی میشم، جدی میشم نسبت به قوانین که من هم متوجه میشم که آقا باید مواظب باشم. قرار نیست همه نوع تصاویر داره پخش میشه ولی قرار نیست من همه تصاویر رو ببینم. من از کجا فهمیدم که من چقدر جدی شدم تو این زمینه؟ من دقیقا زمانی که مثلا توی خیابون، یکی از سخت‌ترین کارهایی که من میکنم اینه که البته الان دیگه زیاد سخت نیست، بعد عذاب وجدانم داشتم، احساس گناهم میکردم وقتی مثلا یه فقیر، یه گدایی رو میدیدم تو خیابون، بعد میخواستم چشمم رو روش بردارم، چون من متوجه شده بودم اگه زیاد بهش دقت کنم وارد زندگی میشم و به خاطر این مثلا رومو برمیگردم. از روی اون حالت ها که به سختی همون موقع بلافاصله انقدر من وایس ها رو گوش کرده بودم که و گوش میکنم که دیگه لازم نیست مثلا سرچ کنم بگم خب در این گونه مواقع من باید چی کار میکردم، دیگه میدونم باید چی کار کنم. یعنی قشنگ سیستم شده واسه من تو ذهنم که مراقبم. بچه من مثلا اینجوری نیستش که فکر کنید بی خطا دارم زندگی میکنم یا طبق عادتهای قبلیم، اصلا نیستم. تفاوتم با گذشتم اینه که تا میام عادتهای قبلیمو استفاده کنم بلافاصله آگاهی از عواقبش باعث میشه که من سریعا از اون فضا خودم بکشم بیرون. حالا قبلنه مثلا 20 دقیقه تو منفیه گیر میکردم، بعد 20 دقیقه اون بخش آگاه من میومد میگفت آقا نکن این کاره، این داری دوباره به خود لطمه میزنی، بعد 20 دقیقه برمیگشتم. ولی الان میتونم بهتون بگم شاید کمتر از 30 ثانیه، کمتر از 1 دقیقه اگر توی بحثی ذهنم درگیرم کنه دوباره سری میکشم خودم بیرون. همه اینا نشونگر اینه که بچه ته ته همه این مراقبت ها نشونگر یه چیزی، آقا من مهمم. اگر من مهمم، افکارم مهمه، رفتارها مهمه، نوع نگرشم، نگاهم و مرکز توجه مهمه. حالا اگر همه اینا مهمه، یعنی منم که مهم هستم، این یعنی احساس لیاقت و ارزشمندی. من به خودم نگاه میکنم، اینم مثلا توی این فاصله یه ذره احساس کردم مثلا زیاد از حد رفتم ورزش کردم، بیش از حد دیگه به خودم فشار آوردم به بدنم. بچه من تا حالا تو زندگیم سابقه نداشته، من الان نزدیک فکر کنم 7 روز 8 روز مستمر دارم سوپ میخورم، انواع و اقسام غذاهایی که مثلا میتونه تقویتی باشه این کارو دارم میکنم. من اصلا انقدر برای خودم اهمیت قائل نبودم که انقدر مواظب باشم حتما سر غذا سبزی بخورم. بابا این سر غذا سبزی خوردن، سبزی که مثلا دوست ندارم وقتی میخورم پیامش به دنیا این آقا من مهمم. حتما تو من اصلا تو زندگی اینجوری نبودم، وقتی مثلا یه ظرف زیتونه، یه مقدار سبزیه، یه مقدارم سالاده، من میگم حتما، حالا زیتون رو دارم میخورم، میگم 5 تا باید زیتون بخورم حتما به بدنم این نیرو برسه. من اصلا واقعا به این موضوعات اصلا فکر نمی کردم. حالا من میخوام اینو بهت بگم، بعضی از دوستان وقتی این مطالب رو گوش میکنن فهم میکنن موضوعی که من دارم مطرح میکنم خوردنه 5 تا زیتونه و اونا هم برن 5 تا زیتون بخورن. نه، بعضی از دوستانی هستن که شاید اولین روز ورودشون توی دوره هست، اونا از همیشه، یعنی از بچگی تا الان، موضوع غذایی رو رعایت میکنن. تو باید ببینی سوژه تو چیه. شاید مثلا من مثلا تو تمرین میگم آقا یه شاخه گل باید برای خودت بگیری، به خودت هدیه بدی، شاید تو اصلا از اول کنار تمام آسیبایی که خورده بودی یه دونه درستش هم گرفته بودی، که آقا مثلا دیده بودی پدرت مادرت برای خودش گل میخرید و تو هم عادت کرده بودی اینو داشتی، یعنی اصلا چیز عجیبی نیست برای تو. پس اون مسئله اصلی تو نیست، اون پاشنه آشیل تو نیست. من اگر موارد خودمو میگم، من موارد خودمو دارم میگم، موارد تو میتونه شبیه موارد من نباشه. درسته جفتمونم آسیب خوردیم، ولی شاید آسیبهایی که من خوردم در زمینهای مختلفه، آسیبهای تو توی زمینهای دیگه است. پس موارد اصلی خودتو پیدا کن. یه مورد دیگه هم بگم، بعضی دوستان مثلا در مورد این موضوع صحبت میکنن که آقا من مدتی الان مثلا 6 ماه دارم وایس گوش میکنم، یه سری چیزها درست شده ولی هنوز اون اصلی ها درست نشده. عزیزم، خودت وقتی داری میگه اصلیه، اون اصلیه یعنی پاشنه آشیلت. ببینید، من دیروز یه نفر، دو سه نفر اومدن که یه مبلی دارم که اونو بشورن، مبل شورن اینا. بعضی بیشتر جاهای این مبلی که داشتن میشستن و به راحتی مثلا یه دونه اینوری یه دونه اینوری، بعد اون نفر دوم هم میومد با اون دستگاه مکندش آب اون آب و تایدی که روی چیز زده بودن رو اونا رو میکشید داخل خودش. یعنی خیلی راحت، مثلا من حساب کردم دو سه ساعت داشتن کار انجام میدادن، شاید اندازه 20 دقیقه شو کل مبلا رو شستن، ولی یه جایش بود یه رنگی گرفته بود به خودش، به اندازه دو ساعت و نیم داشتن اون یه تیکه رو می‌شستن. باز هم با وجود اینکه به قول خودشون هر کاری بلد بودن و روی اون بخش انجام دادن، ولی اون بخش باز هم شکل اولش نشده بود. و خودش برگشت، اون بنده خدا رفتنی گفت شاید باید مثلا نمیدونم یکی دوتا تمیز کننده خاص دیگه ای رو بریم بیاریم که ایشالله دفعه دیگه این کار رو بکنیم و اینا. میخوام بهت بگم این لکه ها یا این کثیفی های روی مبل رو در نظر بگیر، مثل همون که آقا من بعضی از بخش ها درست شده ولی بعضی از بخش ها اصلا تکون نخورده. آره تکون نخورده. من دقیقا یادمه یک ساعت اول اومدن رو اون یه تیکهی که یه ذره سیاه شده بود، نمیدونم رنگ چی بهش خورده بود، سیاه شده بود، یک ساعت اول فقط رو اون داشتن کار انجام میدادن، تکون نخورده بود. بعد گذاشتن اون ماده روی اون بخش بمونه، رفتن همه اونای دیگر رو تمیز کردن، بعد اومدن سراغ این، باز دوباره یک ساعت و نیم دیگه روش وقت گذاشتن. اینو دقیقا در نظر بگیر، مثل اون بخش منه که من شاید توی یه بخش، مثلا تو دو تا بخش انقدر به خودم آسیب زدم یا آسیب اونجا انقدر عمیق بوده که مثل جاهای دیگه اینجوری نیستش که یه ذره وایس گوش میکنی لکه های اونجا میره، ولی بعضی جاها هستش که اونجا چون پاشنه آشیلت هست به زمان بیشتر احتیاج داری. فقط اینو الان خواستم بگم بهت که یه بار دیگه بهت میگم دوست عزیزم، اگر میخوای، چون دونستن این خیلی بهت کمک میکنه، فقط برای اینکه الکی سرخوردت نکنه، ذهنت ناامیدت نکنه که از مسیر بکشتت بیرون، به خودت بگو آیا این بخش های دیگه، مثلا من در مورد مبلم بگم، بگم آقا اون اون بخش های دیگه مبلم که سریع تمیز شد، آیا اینا خود به خود تمیز شد؟ بعد میگم که نه، خود به خود که تمیز نشد، من و اون دو نفر دیگه یه سری کارها رو روش انجام دادیم، رو اون بخش ها تمیز شد. همون کارا رو هم رو اینجا انجام دادیم ولی هنوز خیلی تمیز نشده بود. این به معنای نیست که این راهش نیست، این به معنای اینه که آلودگی اونجا، آسیب اونجا بیشتر بوده، پس همین راهو با تکرار بیشتر احتیاج همونجا پیاده کنیم و به زمان بیشتری احتیاج داره. اونجا آسیب بیشتری خورده، پس زمان بیشتر، تمرین بیشتری احتیاج داره تا اون بخش هم درست بشه. ولی فقط میخوام بهت بگم راه همینه. من بهت بگم اگر کسی پیدا کرد راهی رو از این راهی که دارم میگم توی مطالبم دارم میگم، اگر کسی رو پیدا کردید که از این راه قویتر، بهتر، مطمئنتر پیدا کرد، من به شخص اولین نفر هستم که دنبال شما میام. وجود نداره، به والله قسم، من بیش از اون حدی که فکر کنید در مورد آدم‌های مختلف، در مورد دوره‌های مختلف، در مورد کتاب‌های مختلف، بزرگای مختلف، من تحقیق کردم، بررسی کردم، پیگیری کردم، مطالعه کردم، والله قسم چکیده ای از بهترین‌ها تو این دوره داره گفته میشه. منتها این برای کسی کار میکنه که بپذیره که آقا من مسئولم، همون جوری که به خودم آسیب زدم، تو اون بخش آسیب و آلودگی تو خودم ایجاد کردم، من مسئولم که وایسم اینو درستش کنم. یعنی من دیروز یه دونه پست، یه متن نوشتم، احتمالا تو همین چند روز آینده تو یکی از پستامون گفته بشه. اونم این که خیلی از آدما کارها رو نیمه تمام ول میکنن، بعد فکر میکنن مشکل از کار است، که زیرش نوشتم مشکل از کار نیست، مشکل از هیچ کدوم از کارهایی که تو نیمه کار ول کردی نیست. چرا؟ چون تو همه اون کارهایی که تو نیمه کار ولشون کردی بگردی چندین نفر موفق هست، تو همون کارهایی که نیمه کار ولشون کردی. پس این نشون میده مشکل از کاره نیست، مشکل از اینجاست که تو کاری رو که شروع کردی به اتمام نرسوندی. یعنی من از اینجا میخوام برم تا شمال، به هر دلیلی وسط راه، به هر دلیلی از جاده بیام بیرون، من هیچ وقت به شمال نمیرسم. مشکل از جاده نیست، مشکل از عدم ثبات منه، مشکل از عدم استمرار منه، مشکل از اینه که من زود دل سرد میشم، مشکل از اینه که ذهن من وقتی با من حرف میزنه در مورد راهی که دارم میرم، برید نگاه کنید 5 تا 10 تا از مواردی که مثل ثبت نام تو کلاس زبان، باشگاه، نمیدونم تحصیلات، تخصص، هنر، هر چیزی، برید ببینید چندین بار تا حالا شده تو جای مختلف، 5 تاش رو در نظر بگیریم، ذهنتون یه چیزی گفت شما رو از اون مسیر کشید بیرون، شما اگه همونجوری فقط ادامه میدادید الان تو همه اونا مدرک گرفته بودید و چه بسا الان تو زندگیتون میتونست اثرات خیلی بزرگی رو بذاره. ولی ول کردیم و هر بارم به یه دلیلی، اون دلایل شاید به ظاهر موجه بود ولی غیر واقعی بود، چون شما رو از مسیر کشید بیرون. انسان تو هر جایی تکرار کنه، ادامه بده، استمرار داشته باشه، پیگیر باشه، به نتیجه میرسه. به همین راحتی. خب مورد بعدی، من چون خودمو شایسته ثروتمند شدن نمیدونم، از خدا کمک میخوام که با پارتی بازی بهم ثروت بده. بچه برید سرچ کنید ببینید چند بار تا حالا تو زندگیمون بارها اومدیم یه جورایی من مسئول نبودم، مسئولانه زندگی نمی کردم، خودمو در حد و اندازه نمی دونستم که بخوام سینه سپر کنم بگم آقا مسئول هر چیزی که داره اتفاق می افته من هستم، من اندازه این حرفا هستم که بخوام تاوان خودم بدم. بعد هر کسی اگر یه بهایی رو پرداخت میکنه بابت یه چیزی، منم اون بها رو پرداخت میکنم. من سوء استفاده از خدا زیاد کرده بودم و یکی از سوء استفاده، من از دوران کودکی سوء استفاده میکردم. مثلا من به موقع درسمو نمیخوندم، وقت نمیذاشتم واسه درس خوندن، همش تو کوچه داشتم فوتبال بازی میکردم. بعد میرسید تا فردای امتحانم که میخواستم بدم، سر کلاس قشنگ یادمه یه چند تا ابزار یاد گرفته بودم، میرفتم نمیدونم سعی میکردم که با دعاهای مخصوص خودم یه کاری بکنم که خدا برای من یه پارتی بازی بکنه، منی که هیچ وقتی نذاشته بودم درسو بخونم بتونم به امتیاز برسم. همین اخلاقو من تو بزرگسالی هم برای خودم آوردم. خیلی جا از خیلی چیزها نمیگذشتم، من خیلی از مسائلی که باید رعایت میکردم رعایت نمیکردم. من دنبال یادگیری نبودم، دنبال این که هر چیزی رو از راه خودش بخوام برم. بعد هر وقتم که میخواست به نتیجه نزدیک بشه سعی کردم از خدا، مثلا خدا یه جوری با من پارتی بازی کن. بعد مثلا حرفایی که به خدا میزدم، خدا یادت من مثلا مادر نداشتم، خدا یادت من زن بابا مزیتم میکرد، خدا یادت من مثلا این همه از فلانی ها کتک خوردم، خدا یادت من مسخره میکردن، بعد اینا رو یادآوری میکردم به خدا، میگفتم خب حالا به تلافی همه اونا اینجا این کار من را بنداز دیگه. یعنی همه این درخواست من عدم نشانه عدم شناخت من از اون خداوندیه که صاحب جهان هستی. من نمیشناختمش دیگه. در واقع من داشتم با یه آدم در ارتباط بودم، یه آدمی که مثلا فکر میکردم خیلی هم دلسوزه، خیلی هم احساساتیه، بعد میتونی با ترفندایی که بلدی بهش فن بزنی، بعد اون تحت تاثیر قرار بگیره، بعد بیاد برات همه کاراتو انجام بده، همه کارهایی که تو وظیفت تو باید انجام بدی من باید انجام میدادم و همه اون کارها رو خدا بیاد انجام بده. بعد من نمیدونم مثلا این به چه دردی میخورد، انگار مثلا یارکشی بود، خدای تو یار من باش، اونا پدر مادر دارن ولی من ندارم، پس تو بیا یار من باش. من خدا هم میگه آره آره بیا با هم تیم میشیم بریم حالشون رو میگیریم. من نمیدونم مثلا این چه خدایی بود که من تو ذهنم ساخته بودم، بیاد با من تیم بشیم، خدای بیا کمکم کن اینجا وضعم خوب بشه، بعد برم حال اونا رو بگم. اونا کیان حالا؟ اونا کیان من نمیدونم. یاد اون فیلم افتادم، سربازه به اون درجه دارشون گفت ما میریم پیروز میشیم، تو این سنگر بودن، دشمن ها تو اون سنگر. گفت از کجا مطمئنه؟ گفت چون خدا با ماست. گفت اگه خدا با ماست پس کی با اوناست؟ یعنی خدا رو باید ما میخوایم یارکشی کنیم، مثلا خدا رو بکشیم سمت خودمون. این مدل نگاه کردن بیشتر شبیه ارتباطات اجتماعی، اصلا نگاه به یک خداوندی که صاحب جهان هستیه و یک آگاهی مطلق، اصلا این ارتباط هیچ ربطی به اون نداره. و من وقتی میخوام پارتی بازی کنم، یعنی من از خدا وقتی میخوام برای من پارتی بازی کنه، اولین توهینش اینه که من مطمئنم که تو منو دوست نداری، من برات ارزشمند نیستم، من شایسته ی لطف تو نیستم. بدون پارتی بازی، بدون اتفاقات عجیب غریب، همجوری تو حالت عادی نرمال، من هیچ کدوم از اینا رو اون شایستگیه رو ندارم، به خاطر این حالا ازت میخوام که تو بیای این کار رو برای من بکنی. من چون خودم رو شایسته ثروتمند شدن نمیدونم، از خدا کمک میخوام که با پارتی بازی بهم ثروت بده. در عمق باورام حق خودم نمیدونم که ثروتمند بشم، پس هر بار از یک نیروی غیر از خودم کمک میخوام. بیشتر عمرم منتظر شانس بودم که با اومدنش ثروتمند بشم. من مطمئنم خیلی از بچه ها عجیب در مورد شانس انتظار میکشیدن که بالاخره یه روزی هم من شانس میارم، بالاخره تو کوچه ما هم عروسی میشه، نمیدونم بالاخره فلان. من باور ندارم به شکل طبیعی با وجود خودم بتونم و بشم، نه بشه که به ثروت برسم، پس از یک اتفاق غیر طبیعی کمک میخوام. وقتی احساس کنم حق طبیعی من نیست، از یک اتفاق غیر طبیعی درخواست کمک میکنم که به من برسه. همه اینا بچه نشونگره اینه که اون موضوع دو تا اتفاق افتاده. دوباره یه دونه متنی که نوشتم برای حالا این پستایی که قراره گذاشته بشه، یعنی که آقا وقتی یه چیزی رو خیلی گنده میکنی، نقطه مقابل داره دیگه، نقطه مقابلش خودتی. یعنی وقتی من مثلا دارم یک اتفاقی رو خیلی گنده میکنم یا یه آدمی رو خیلی گنده میکنم، از طرف من داره اون آدمه گنده میشه. حالا اگه از طرف اون آدمه بخوام خودم رو ببینم، من کوچیکم دیگه. وقتی اون خیلی بزرگه، من کوچیکم دیگه. من نمیگم از طرف اون آدمه ها، من سازنده این اتفاقم، من دارم اون آدمه رو تو مغزم، تو ذهنم، من دارم اون آدمه رو گندش میکنم، اون اتفاقه رو گندش میکنم، اون شرایط رو دارم گندش میکنم، پس در برابرش هی هرچی اونو گنده تر میکنم، خودم کوچیکتر میبینم. حتی میرم از دریچه اون آدمه هم به خودم نگاه میکنم، نه اینکه اون آدمه بیاد بگه، من خودم از دریچه اون به خودم نگاه میکنم. براتون پیش اومده مثلا یه خانومی می‌خواسته با مثلا یه آقایی رو دوست داشته، می‌خواسته باش ازدواج کنه، بعد خانم خودش تو ذهن خودش از دریچه آقای نگاه کرده، گفته خب من چی این خوشم بیاد، من خودش جای اون آدمه پاسخ داده. پس ما وقتی داریم تو ذهنمون یکی رو گنده می‌کنیم، چون تو ذهن ماست، و کارگردان این سناریو خود ما هستیم، ما که به اطلاعات اون آدم دسترسی نداریم، ما خودمون داریم این داستان این سناریو رو میسازیم، داریم صحنه سازی میکنیم، یکی توش خیلی گنده است، بعد ما خودمون کوچیکیم دیگه، اون داره، اون در برابر ما خیلی بزرگه. و کل ماجرا اینه، ثروت، پولدار شدن. من رفتم به یه بنده خدا، نمیدونم اینو گفتم یا نه ولی لازمه که بگمش، رفتم به یه بنده خدایی یه جایی که حالا میبینم این بنده خدا رو، یه آقایی هست 7-8-10 تا کارخونه خیلی بزرگ داره، خیلی آدم ثروتمندیه. بعد رفتم بهش، با هم داشتیم صحبت میکردیم تو باشگاه، بهش گفتم آقا یه صحبتایی شد که لابلای حرفه اینو بهش گفتم، گفتم میدونی اولین باری که یه مقدار پول اومد تو زندگی من، اولین حرفی که زدم برگشتم گفتم که میخواستم ببینم آیا نظر اونم همینجوریه، گفتم به خودم گفتم ببین، فکر کنم همه رو، یعنی یه سری چیزها رو الکی گنده کرده بودن، اصلا یه سری چیزها اونقدی که باید گنده نبود، برای ما خیلی بزرگش کرده بودن. گفت مثل چی؟ گفتم اولین باری که یه عددی اومد تو زندگیم مثل پول، نگاه کردم گفتم همین بود، مثلا این همه میگفتن وای اگه اینجوری بشه، اگه اونجوری بشه، به خدا اصلا اونجوری نبود، نه اینکه بی ارزش باشه ولی اصلا اونجوری نبود. من میخوام بهت بگم قطعا تجربه میکنیم وقتی یه عددی وارد زندگیت بشه، قسم میخورم حتما این حرف رو میزنیم که خیلی خوبه، خیلی کیفیت داره، خیلی ارزش داره، خیلی جاهای زندگی تو رونق میده، ولی من نمیدونم چه جوری بهتون بگم، اونقدی که قضیه رو جنایی کرده بودن واو یه نفر پولدار شده، اصلا پولدار شدن اصلا جنایی نیست، اصلا گنده نیست، یعنی در ذاتش گنده نیست، ما گندش کردیم، در حقیقت گنده نیست، ما در واقعیت ذهنمون گندش کردیم. و به خاطر اینه میگم بیایم از این به بعد یه چیزایی رو الکی بزرگش نکنیم. هر وقت دیدی داری به یه چیز زیادی میپردازن تو روابط همینجوری، اصلا من فکر کنم نمیدونم تو دوره جذب فرد خاص گفتم یا تو دوره روابط گفتم، اصلا طرف همون ابتدای ام یه آقایی میاد از یه خانمی خوشش میاد، خیلی هم شیفتش میشه، یه 2 هفته 2 ماه 3 ماه هم در به در که یه جوری به این با این یه کانالی بزنه، یه رابطه‌ای بگیره، یه سلام علیکی کنه، یا چه میدونم بگه آقا من میخوام بیام خواستگاری کنم، به هر شکلی. و میمیره طرف، یعنی مثلا خانمه، شاید طبیعت خانمه اینجوری، همون اول اون جرقه نمیخوره، آقای اول اون جرقه میخوره، بعد خانمه آروم 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 بعد از 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه مثلا احساسش درگیر میشه، بعد که درگیر شد حالا خانمه خیلی جدیتر میشه، حالا آقای یا بتونه همون روال بره یا تغییر کنه. حالا چیزی که میخواستم بگم اینه، مثلا آقای خیلی من سوال داشتم تو دوره جذب فرد خاص تو گروه سایت، این بود که آقا چی میشه که یه نفر 3 ماه در به دره که من بهش یه جواب آره بدم، ال لحظه‌ای که جواب آره دادم 1 ماه گذشته دیگه طرف اصلا حوصله منم نداره. یکی از دلایلش اینه که اون آدمه مثلا اولش که این آقا به سمت این خانم رفته، اون خانم چون تمرکزشون آقا نبوده، درونیاتش بیرون نریخته، یعنی انقدر توجه نداشته به این موضوع، چون توجه نداشته ترساش هم فعال نشده. ببین مثلا ما خیلی از ترسا رو داریم، ولی وقتی مرکز توجه به چیز دیگه باشه اون ترسه فعال نیست. من مثلا از هواپیما میترسم، از پرواز میترسم، ولی مثلا دارم میرم یه کلاسی برگزار کنم، نه اونجا پروازی هست نه هواپیمایی هست، پس اون ترسه اصلا معلوم نمیشه. اما به محضی که میگن آقا باید بریم فرودگاه، باید بریم پرواز کنیم، من ترسه شروع میشه. بعضی چیزا هم هست چون من مال خودم، ببین مثلا من هیچ وقت، حالا اینجا این دو تا کوچه پایین تر از ما یه نمایشگاه بنز و بی ام و است، من بغل این بنز و بی ام و بغل این نمایشگاه رد میشم، به خدا قسم تا حالا نگران نشدم که نکنه این بنز و بی ام و خش روشون بیفته، خط روشون بیفته، دزد بیاد ببره، تصادف کنن، نمایشگاه آتیش بگیره. من هیچ وقت حالا این ترس و این نگرانی رو نداشتم، بدونید چرا؟ چون سوژه من نبوده، برای من نبوده، مهمم نبوده. اما حالا بیاید تفاوتش رو نگاه کنید. اگه اون نمایشگاه برای من بود، تمام ترسای من فعال میشد، چون به من مربوط بود، چون برای من میشد. پس ما یه سری چیزها رو برای خودمون خیلی مهمشون کردیم. وقتی خیلی مهمشون کردیم، باهاش که در ارتباط قرار میگیریم، به محضی که بهش جدی فکر میکنیم، ترسامون میزنه بالا. چرا؟ من چون یه باور دارم، باور دارم هر چیزی که تو زندگی من خیلی مهم باشه، خطر از دست دادن بلافاصله صورت میگیره. چیزهای مهم در مجاورت خطر قرار دارن. چیزهای مهم به زندگی من، اون چیزهایی رو که من خیلی دوستشون دارم، زود از دستم میرن. تا اون 3 ماهه اون خانمه احساسش درگیر نشده، اون آدمه، اون مرده براش خیلی مهم نیست، خیلی خوب، مشکلی نیست. ولی به محضی که مهم که براش میشه، ترساش فعال میشه. حالا خانمه از تا 3 ماه اول که هیچ توجهی نداشته زندگیشو میکرده، چون انرژی و فرکانس خاصی توأم با ترس و تردید و شک و خودکمبینی ارسال نمی کرده، اون آدم مشتاق همچین دست و پا می زده که به این آدم برسه. به محضی که این خانومه دیگه توجهش میره روی این آقای، آقای نمی فهمه چون انرژیه، ولی ناخودآگاهش متوجه میشه. به آقایی که می رسی میگه آقا تو چرا دیگه تمایل نداری ادامه بدی؟ میگه نمیدونم. میگه بابا مگه این نبود گفتی قیافش اینجوریه، تیپش اینجوریه، عالیه، فوق العاده است فلان؟ میگه چرا؟ میگه چرا؟ خود آقای چون نمیدونه میگه نه، رو راست، من اصلا قصد ازدواج نمیخوام، برم خارج. یا الان درگیر یه پروژه ایم، فعلا درگیر اونم. موضوع چیه؟ موضوع اینه که خانومه از 3 ماه که احساس پیدا میکنه شروع میکنه، این کل کاریه که میکنه، شروع میکنه تو مغزش هی اون آدمه رو، اون مرده رو هی بزرگ کردن، هی بزرگ کردن. حواسش هم نیستا، اسم این کارم میذاره عشق، عاشقشم، انقدر بهش دوستش دارم، داری هی بهش توجه میکنی، هی داری بهش توجه میکنی، هی داری بهش توجه میکنی، اون داره گنده میشه تو ذهن تو. بعد باد میکنی، طرف انقدر گنده میشه، بعد یه لحظه تو آینه ذهنت خودتو نگاه میکنی، بغل اون میبینی تو انقدی، این انقده. بعد اون موقع به این نتیجه میرسی که شما به هم نمیخورید. این نتیجه گیری رو کی میکنه؟ بازم خود خانمه تو ذهن خودش. بعد از اینکه این حس توش ایجاد میشه، اتفاقی که میفته اینه که خود کمبینی به این خانمه میرسه. بعد جالبه، حالا خیلی مسئله بعدش هم از این سناریو میتونم کلش رو توضیح بدم که بعدن به مرور چی میشه که این آقای میگه سلام، چون این خودش رو کم میبینه، هر جمله ای از این آدم رو بر مبنای اون خود کم بینی میبینه و فکر میکنه که مشکل. ببین به من میگه سلام، میگه بابا من سلام کردم، همه ی حرفا و همه ی تصاویر و همه ی مطالب و همه ی رفتارها رو شروع میکنه ترجمه کردن تو مغز خودش. چجوری هم ترجمه میکنه؟ نگاه کن، چون الان حوصله منو نداشت، چون دیگه از من خوشش نمیاد، چون خودتو از من سرتر میبینی که به من میگی 12 شب دارم میرم بخوابم. بابا من میگم میخوام برم بخوابم، تو چه الان من چیزی نگو. نه اونم از حرف دیروزه، دیروزم هم نمیدونم اونجا رفتیم، تا منو دیدی رو تو کردی اونور. گفت بابا من رومو نکردم اونور که. یه لحظه یکی صدام کرد، برگشتم اینم کی بوده؟ این واکنش طبیعی بدنم بود، اصلا ربطی به بیمحلی به تو. وقتی یه دفعه میبینی 2 ماه تمام از هر رفتار اون آدم یه برداشت اشتباه میکنه، برداشتی متناسب با خودکمبینی خودش، انقدر تو 2 ماه این کارو میکنه، ماه سوم پسره میگه بابا فکر کنم دیوونه است اصلا. پسره بیزاره میره، دختره میگه که دیدی گفتم من میدونستم دیگه. بعد نگاه میکنی اصلا همچی چیزی نبوده، تو ذهنش خودشو کم دیده، اونو بزرگ دیده، پس باید اینا از هم جدا میشدن. چرا؟ چون تو ریاضی ذهنش، تو جدول بندی ذهنش اینه که کمها کنار زیادها نباید باشن، پس این باید اتفاقات بیرونی رو نزدیک کنه به جدول ذهنش. معمیراتی حالا این چه ربطی به این بخش داره؟ اینکه باور ندارم به شکل طبیعی با وجود خودم بتونم و بشه که به ثروت برسم. پس از یک اتفاق غیر طبیعی کمک میخوام. وقتی که ثروت رو تو مغز خودت خیلی گنده کردی، نقطه مقابلش خودت خیلی کوچیکی. حالا یه نفر باید بیاد، تو خیلی کوچیکی، ثروت خیلی گنده است، یکی باید این وسط بیاد به نام خدا که یه وساطتی بکنه، یه پارتی بازی بکنه، یه شانسی واسه جفت و جور بشه. حالا دست کائنات و دست خدا و دست دنیا و دست فلان و بچه. من انقدر ثروت رو برای خودم دور میدیدم و نشدنی میدیدم، یادمه میرفتم سر خاک مادرم، بعد مثلا رو قبر مادرم همجی دراز میکشم بهش میگفتم، مثلا در گوشش میگفتم مامان جان تو اون دنیا دسترسی به خدا داری. انگار مثلا مامان من آبدارچی بود، میخواستم به یه صاحب یه شرکتی دسترسی داره، میره پیشش چای براش میبره و میاره، مثلا اون لحظه یه کاری واسه ما بکن دیگه، یه پارتی بازی بکن، تو به خدا نزدیکی، من که اینور نمیتونم، حرف ما رو هم که نمیخونه، لطف میکنی اونور یه زد و بندی بکنی، یه ردیف بکنی که هوای ما رو داشته باشه و اینا. یعنی انقدر یه آدم ببینید تو مغز خودش چجوری به این نتیجه رسیده بود که این اتفاق نشدنی. حالا از کجا من به این نتیجه رسیده بودم من پولدار نمیشم؟ یه برداشت اشتباه، یه روش اشتباه رو 1,000,000 سال تکرار کرده بودم، بعد دیده بودم نمیشه، دیگه دست شسته بودم، افته بودم آقا من با پول جفت و جور نمیشیم، من بلد نیستم، من نمیتونم، برای من نمیشه، مگر اینکه خدا یه دفعه یه امضا. بعد تو این فیلم ها میدیدم که مثلا رئیس جمهور یه امضا کرده بود، دیگه همه میگفتن باشه، دیگه مجبور بودم. من از خدا این انتظار رو داشتم. اگر از دنیا انتظار شانس داری، اگر از خدا انتظار پارتی بازی داری، همه اینا نشونگر اینه که خودتو در حد و اندازه موضوع نمیدونی. پس باید چی کار کنم؟ تمرینایی که در مورد عزت نفس هی بهتون میگم برای خوب ببین، مثلا آدم عاقل تو این دوره یه کاری میکنه، 40 روز تمام از چپ و راست و بالا و پایین از همه سمت به خودش حمله میکنه، بمبارون میکنه از لطفایی که به خودش میکنه. فقط تمرین آینه نیست. تو مثلا تا حالا تو زندگیت این کار کردی، میخوای عزت نفست بچسبه به سقف، 40 روز بشین برنامه ریزی کن، مثلا بگو ساعت فلان بر خودم یه گل میخرم، ساعت فلان خودم میبرم دم پنجره، هر کاری که همیشه داشتی میکردی رو بکن، اما اسمشو بذار این کارا رو میخوام بکنم، یعنی از قبل بنویسش. از این 40 روز رو کلن میخوام در خدمت کودک درونم باشم، فقط هم میخوام بهش محبت کنم، میخوام همه مثلا اونجایی که از یه فیلم، از یه سریال میگذری که بری برای خودت وقت بذاری جلو آینه وایسی، مثلا موهاتو ناز کنه، مثلا بگی امروز این ساعت تا این ساعت میخوام فقط موهامو ناز کنم. بابا شما تا حالا انجام ندادی که ببینی اثراتشو بعد از 40 روز چه احساس ارزشمندی بالایی در خودت میکنی. بعد از اینکه به اون 40 روز رسیدی، حالا به پول نگاه کن، میبینی که هر چقدر پول ارزشمند باشه، ولی تو خودت رو لایق داشتنش میدونی. من هیچ کدوم از این تمرین ها رو نمیکردم، هی بدون باور. بچه یه جایی خونده بودم این مطلب، و شاید ظاهرش مثلا یه ذره بی‌ادبانه باشه، ولی واقعیت داره. حالا میشه با اصطلاح، من سعی میکنم با جمله بهتری بگم، تلاش بدون رویا، حالا اونجا یه اصطلاح بد به کار برده بود، ولی تلاش بدون رویا دست و پا زدن الکی، یعنی داری تلاش میکنی ولی هیچ رویایی نداری، هیچ باوری نداری. بعد حالا از این برم، باور بدون تلاش هم توهمه. حالا نکته جالبش این بود که من جزء اون، شما ببینید جزء کدوم دسته بودید. من آدمی بودم، پس دوتا شد، تلاش بدون رویا، دست و پا زدن الکیه، یعنی الکی از خودم بیگاری کشیدم. هی دارم سعی میکنم اصطلاح رو مؤدبانه‌اش کنم. تلاش بدون رویا دست و پا زدن الکیه، از خودم بیگاری کشیدنم. رویای بدون تلاش توهمی بیش نیست. برید نگاه کنید ببینید شما جزء کدوم دسته بودید. من جزء اون دسته بودم که آدم بودم که چون من همش فعالیت میکردم، تلاش میکردم، اما بدون رویا و باور، بدون ایمان. برای اینم هیچ وقت به نتیجه نرسیدم. وقتی هم اینجوری تلاش کردم به نتیجه نرسیدم، باورم در مورد پولدار شدن کلن بسته شد. گفتم آقا اصلا به ما نمیخوره، برای من اتفاق نمیفته. گفتم برای من اتفاق نمیفته دیگه، آقا نمیشه، اصلا نشدنیه. بچه حالا دومیه چجوریه؟ تو وقتی تو باور داری، باور نداری، رویا نداری، فقط داری تلاش میکنی که با این تلاش یه اتفاق بیفته. برای این من میگم مثلا تلاش مهم نیست. اگر تلاش مهم بود، این همه آدم های تلاشمندی که تو جامعه اصلا 6 صبح بلند میشن تا دیر وقت کار میکنن، میبینی همین الان شاید شب عید زندگیشون لنگ اینه که مثلا یه عیدی بگیرن که بتونن یه ذره مثلا تازه یخچالشون رو پر کنن. پس به تلاش که نیست، به بی تلاشی هم نیست. یعنی فکر کنی که اگر نه به تلاش نیست پس به بی تلاشیه. نه آقا، نه به تلاشه نه به بی تلاشیه، به اینا ربطی نداره، به باوریه که داری. حالا باور که داشته باشی تلاش کنی پولدار میشی، باور که داشته باشی، باور داشته باشی اصلا نمیشه تلاش نکنی، چون باوره در تو یک رویاه، در تو یک انرژی ایجاد میکنه، انقدر حالت خوب میشه، انقدر سرکیفی که تو اصلا نمیشه بستت، نمیشه نشوندت، بلند میشی این برمر کار انجام میدم. من اینا رو نداشتم و دست و پای علکی میزدم. بعد خودم با ذهن خودم بعد از یه بیلان 10 ساله 20 ساله گرفتن، گفتم آقا برای من نمیشه. هر کی هم دیگه بعد از اون میومد گفت خدا ایشالله فلا، من دیگه میخواستم طرف رو نس کنم. هر کس حرفای خوب میزد، از رویا صحبت میکرد، از خوشبختی صحبت میکرد، از موفقیت صحبت میکرد، از ثروتمند شدن صحبت میکرد، از هر چیزی که توش بوی خوشبختی و امید بود، من نسبت به همه اینا دیگه زاویه داشتم. برای اینکه میگفتم آقا ول کن، من همه کار کردم دیگه، الکیه بابا. حالا من همه کار کرده بودم، چه کاری کرده بودم؟ یه متد داشتم، تلاش بدون رویا باور، و این متد رو 20 سال تمام پیاده کردم، نتیجه نگرفتم. بعد دیگه هر کی هرچی میگفتم اون کارم کردم. مثلا چه کاری کردی؟ گفتم باور. میگفتم آره دیگه بابا، من اون بهمن 3 سال پیش توی کتاب خوندم نوشته بود که باید باور داشته باشی. دکمه نداره که، مثلا اینکه نترس. خب چجوری نترسم؟ من الف باش رو بلد نبودم. چرا؟ فقط اینو به من بگید، چرا میخوای ایمانت صد بشه؟ به زندگی من نگاه کن، به زندگی من نگاه کن. من حرفام روح داره. وقتی بهت میگم تمام سالهای عمرم رو من تلاش کردم نتیجه نگرفتم و همه کار کردم نتیجه نگرفتم، بابا به خدا حرف من پر از روحه. وقتی به من نگاه میکنی میبینیم، میگم ار روزی که من این مطالب رو پذیرفتم زندگیم عوض شده، این برای تو دیگه حجت رو تمام میکنه که آقا جون اگر باور کنی که فقط باورهات مانع رسیدنته، نه تمام چیزایی که تو مغزت سیف کردی، دیگه نگران چی میشی؟ خدا وکیله دیگه نگران چی میشی؟ یکی از بچه ها چند روز پیش به من داشت یه پیشنهاد یه بیزینسی رو میزد و اینا، میگفت آره این کارو بکنیم، بریم این کارو بکنیم، این کارو بکنیم. همون لحظه من مثلا نگاه کردم به درون خودم، گفتم خب من به جایی که اون کارو بکنم رو باورام بیشتر کار میکنم، چون من الان دقیقاً نمیدونم اون کاره چه نتیجه‌ای میده، ولی دقیقاً میدونم رو باور کار کردن چه نتیجه‌ای میده. وقتی باور من قوی میشه، اون باور به من ایده میده، به من انرژی میده، منو مشاوره میده، کوچ میکنه، میبرتم پر انگیزه، پر هیجان، پر شور، با انرژی بالا میبرتم توی اون کار، انقدر نگرم میداره با ترفندهایی که بلده، این باوره، باور خوب، باور پولساز، با ترفندهایی که بلده انقدر نگرم میداره، با هم حرف میزنه، با هم حرف میزنه، همش از زوایای خوب اون قضیه بهم میگه، هی توضیحات خوب بهم میده، انقدر نمیدونم منو مقاوم میکنه، تمام چیزایی که لازم دارم برای موفقیتم بهم میده، مثل انگیزه، مثل اراده، مثل پشت کار، مثل همه اینا رو به من میده. من با رفتارم میرم اونجا، رفتار میکنم، برای رفتارم هم هی به من انگیزه میده، مثل یک چه میدونم مثل یک استاد انگیزشی برای من صحبت میکنه، من همش هیجان دارم، همش خوشحالم، پرشورم، میرم جلو، میرم جلو، میرم جلو، به نتیجه میرسم، بعد اون باوره اجرایی میشه و من نتیجه میگیرم. این کل ماجراست، والله به خدا این کل ماجراست. حالا من اینا رو نمیدونستم، ای میرفتم تلاش میکردم، نتیجه نمیگرفتم و دیگه فکر میکردم که واقعا حرف مردم درسته. حرف مردم این که خودشون تو زندگی سخت هستن چطور میتونه به تو ببین؟ یه عده ای از آدم ها، فکر کن 80% از جامعه، 80% از جامعه نظرشون اینه که با دست خالی نمیشه زندگی رو ساخت. 80-90% از جامعه باورشون بر اینه که حتما باید یه پشتوانه‌ای داشته باشی، حتما باید توی کشور عالی باشی، حتما باید یه تخصص خاصی داشته، حتما حتما حتما. 80% از جامعه این تفکر رو دارن. برید نگاه کنید توی 10-15 سال گذشته زندگیشون همون حدود رو داره. این آدمایی که باور کردن زندگی سخت است و سخت میشه پول در آورد، نمیتونن به تو باوری رو بدن برعکس اون چیزی که خودشون دارن زندگیش میکنن. اگرم تو اون حرفو بزنی، یکی بود 60-70 سالش بود، مقاومت شدید داشت در راستای این حرفا، این مطالب، و اون بنده خدا رو من درک میکردم، برای اینکه اگر حرف منو قبول میکرد باید میپذیرفت 70 سال بیراهه رفته، 70 سال اشتباه کرده. فقط در بحث مالی رو میگم و نه چیزای دیگه. بعد میگه حالا منطقی هم فکر میکنم پیش خودش احتمالا، میگه آقا من مثلا 67 سالمه 67 سال اشتباه رفتم موضوع مالی رو و باورهای اشتباه داشتم، الان بیام حرف تو رو بپذیرم باید این 67 سالم رو ببرم زیر سوال، خب بعدم دیگه به دردم نمیخوره، بعد با این دردی که فکر کن یه دفعه بیدار شی ببینی 67 سالتو باختی تو زمینه مالی، بعد با این دردش چیکار کنم؟ حالا مثلا گیریم که بعد از این که فهمیدیم، حالا من تازه میخوام تو 71 سالگی درآمد کسب کنم، زندگیم یه تکونی بخوره. بعضیا به نفعشونه. یه متنی خوندم خیلی جالب بود، سخت است به کسی چیزی رو توضیح بدی که منافعش تو نفهمیدنش باشه. و همه چیز باوره، و باور کن که همه چیز باوره. اولین اتفاقی که برات میفته این که وقتی یه باور غلط رو میذاری کنار، نگاه کن ببین در درونت احساس آزادی و رهایی میکنی، احساس میکنی حق انتخاب داری، احساس میکنی انگار زنجیر رو دست و پات برداشته شده، احساس رهایی میکنی، احساس سباکی میکنی. این تازه اولین جایزه توه، وقتی یه باور اشتباه رو خودت یه طلسمو برمیداری. تا وقتی به ثروت نرسم خودمو دوست ندارم، این یکی از بزرگترین درداییه که خیلی همون دوچارش هستیم. میگم وقتی که احساس ارزشمند بودن میکنی، احساس دوست داشتنی بودن میکنی، اینو خیلی از بچه ها تجربه کردن، اونایی که جدی رفتن جلوی آینه وایسادن و به خودشون جملات عالی رو گفتن، بعد از 5 روز، 10 روز، 20 روز، 1 ماه، 2 ماه دیدن انعکاسش رو از بیرون، دیدن آدما دقیقاً همون دیالوگی رو که این آدمه با من امتحان کردم، رفتم جلوی آینه وایسادم، به خودم گفتم تو چشمی، یه بار یه چند روز با جدیت به خودم گفتم چشمات شبیه عقاب میمونه، گفتم ببینم من خیلی کنجکاوم، خیلی تو این زمینه خیلی پرروم، مثلا چیزهای مختلف برای این که باور، مثلا خیلی به من میگن آقا تو چقدر با ایمان حرف میزنی، برای اینکه اون چیزی رو که میخوام بگم به 1000 شکل سامورایی من رفتم اونو هی امتحانش کردم، تستش کردم ببینم آیا واقعا جواب میده. هر چیزی رو که من بهتون میگم باور کنید، من بارها بارها رفتم امتحان کردم، نتیجه گرفتم، بعد دارم میام بهتون میگم. بعد میرفتم مثلا میگفتم حالا ببینید، یکی از جمله هایی که هیچ وقت حالا کسی به من نگفته رو اگر قانونه باید کار کنه دیگه. یکی از جمله هایی که هیچ وقت حالا کسی به من نگفته، چشم عقابی کسی حالا به من نگفته. من رفتم گفتم وای تو چه بد، از همین فرمولای باورسازی منطق آوردن نه عبارت تأکیدی، هی گفتم خدا شاهده از من توی دو سه تا آدم مختلف من گفتن تو چشم، مثلا بعضی مستقیم نگو تو چشات شکل شبیه عقابه، مثلا دو سه بار چهار بار اینو شنیدم از آدمای مختلف که گفتن تو چقدر تیزبینی مثل عقاب نگاه میکنی. من گفتم تا حالا کسی تو زندگی به من اینو نگفته بود، چجوری این اومد الان تو زندگی من، این جمله چجوری به گوش من خورد شنیده شد. و همین راحتی وقتی که من یک چیزی رو در مورد خودم میپذیرم، انعکاسش رو از بیرون از محیط میگیرم. حالا من اگر خودم رو دوست ندارم، رفتارم با خودم نشون میده غریبگی من با خودم، دوری من از خودم، دشمنی من با خودم، رفتارهایی که با خودم میکنم، همه اینا گویای اینه که من خودم دوست ندارم. بعد انتظار دارم خدا منو دوست داشته باشه، انتظار دارم دنیا منو دوست داشته باشه، انتظار دارم همه منو دوست داشته باشن، انتظار دارم نامزدم منو دوست داشته باشه، پدرم منو دوست داشته باشه. بابا من بابام نگامم نمیکرد. چرا؟ الان میفهمم بابا مشکل بابای من نبود، بابای من چش داشت به بقیه هم نگاه میکرد، به من نگاه نمیکرد. چرا؟ چون من خودمو نمیتونستم. مثلا من یه موقع به خودم اومدم دیدم 10 15 سال تو آینه خودم رو نگاه میکنم، میبینم ولی نگاه نمیکنم، برای اینکه خودم دوست نداشتم. و وقتی خودت رو دوست نداری، خودت داری این پیام رو به دنیا میدی، میگی آقا من دوست نداشتنیم. بعد از این که مطمئن شدی تو دوست نداشتنی هستی، ولی این رنج بسیاری داره دیگه، میافتی به گدایی، میافتی دنبال جادو و شانس و نمیدونم پارتی بازی، و چون به خود تو خودمون به این از چه رسیم که آقا حق من نیست. تا وقتی به ثروت نرسم خودم رو دوست ندارم. برای دوست داشتن خودم که در آن ناتوانم، توجیه چون پول ندارم آوردم و وعده سر خرمن میدم که هر وقت به پول رسیدم بعدش خودم رو دوست میدارم. یعنی وقتی من خودم رو دوست، ببین اولین قدم اینه که من بچه خدا شده، من خیلی از دعاهایی که شاید ماه سوم، پنجم، هفتم، دهم، پونزدهم تمریناتم انجام میدادم، تمرینات جدی ما که از 97 دیگه جدی شد تمرین انجام میدادم، بزرگترین دعام این بود، میگفتم خدایا من ناتوانم در دوست داشتن خودم. ببین ناتوانم در دوست داشتن خودم مثل این میمونه که من ناتوانم در مثلا انجام دادن یه سری کارهایی که مرتبط مثلا به اینترنت و سایت و نمیدونم اینستاگرام و اصلا بلد نیستم، ناتوانم. همون جوری که یا فکر کنیم مثلا یه نفر سواد خوندن رو نوشته، مثلا 30 ساله شده ولی سواد خوندن نوشتن نداره، بلد نیست، ناتوانه، نمیتونه بخونه به زبان مادریش، مثلا فارسی بلد نیست، مثلا بلد نیست ادبیات، بلد نیست، درس نخونده. من همون اندازه‌ای که اونجا ناتوانم اینجا هم ناتوانم. و من دعای بزرگم این بود که خدا به من کمک کن، من ناتوانم در دوست داشتن خودم. از یه جایی به بعد تو زندگی متوجه شدم بچه اینو من قسم میخورم، خیلی از آدم ها هنوز این موضوع رو نمیدونن. یعنی این طرف احساس خوبی نداره، نمیدونه که این از ناتوانی دوست داشتن خودشه. فکر میکنه مثلا ازش بپرسی بگو آقا برای چی احساس خوبی نداری، میگه چون فلانی با من این رفتارو کرد، چون من انقدر عدد مالی تو زندگیم نیست، چون ماشین ندارم، چون خونه ندارم، چون قیافم این شکلیه، چون فلانه، چون بیساره. اون کسی که میگه قیافم این شکلیه، حالم خوب نیست، اگر من دماغم اینجوری بود، اگر من نمیدونم صورتم این شکلی بود، اگر من هیکلم اینجوری بود، اگر من قدم اینجوری بود، من فقط میتونم تو این زمینه بگم، میگم اگر تو با همین شکلی که داری دوست داشته میشدی، تو دوست داشتن این شکل خودت رو یاد میگرفتی و تو یاد نگرفتی. و من وقتی یاد نگرفتم که خودم رو همین جوری که هستم دوست داشته باشم، خب نمیتونم خودم رو همین جوری که هستم دوست داشته باشم. من وقتی نگاه کردم دیدم من مثلا اگر یه بار نمره 19 میگرفتم، که ما خدا رو شکر هیچ وقت تو بچگی این نمره ها رو نگرفتیم، حسرتش به دلمون موند. من همیشه هم فهم کردم خیلی خنگم، الان فهم میکنم خیلی باهوشم، ولی موقع فهم کردم خیلی خنگم. بعد من توی اون لحظه ای که 19 مثلا اگه میشدم دوست داشته میشه، حالا من 19 نمیشدم ولی مثلا یه موقعی میشد یه نتیجه خوب، مثلا توی یه روزی که تعطیل بود اون برادر ناتنی های من میرفتن نون بگیرن نمیتونستن، من میرفتم نون میگرفتم، مثلا اون روز من امتیاز بالایی گرفته بودم، اون روز من تایید میشدم، تشویق میشدم. حالا هر 100 سال یه بار یه همچه اتفاقی میافتاد. بعد اون روز من دوست داشته میشدم، پذیرفته میشدم. منم به همون اندازه یاد گرفتم خودم رو هر 100 سال یه بار سر یه دونه از گزینه ها میتونم دوست داشته باشم. به اندازه ای که پذیرفته شدی، پذیرفتنت، یاد گرفتی، به همون اندازه خودتو میپذیری، نه تنها خودتو بقیه رو. بچه اگر تو آدم های مختلف نگاه کنید، یه چیزایی که تو رو عصبانی میکنه بعضی از آدم ها رو عصبانی نمیکنه. مثلا اینجوری نیست که هممون رو یه چیز عصبانی کنه. تو یه چیزی که من خیلی عصبانی میشم شاید اون اتفاق بر تو بیفته، تو اصلا عصبانی نشی. این نشانگر نحوه آموزش هایی که ما گرفتیم. من یادمه یه روزی توی قهوه خونه ای رفت بودیم چند سال پیش با یکی از با شوهر خواهرم که حالا مثلا یه جورایی حکم پدرم داشت، خدا بیامرز فوت کرد. بعد من برای اون کار میکردم با هم، خیلی من بچه سال بودم، رفتیم توی قهوه خونه ای و این مثلا 7-8-10 تا هم کارگر داشت، منم کارگرش بودم، با هم دیگه یه جا کار میکردیم. بعد سر ظهر شد رفتیم نهار خوردیم و این بنده خدا هم خدا بیامرز سفره دار بود، مثلا عین هممون و حالا 4 تا غریبه هم میومدن میشستن سر سفرهش، خیلی آدم خوبی بود. بعد من هم دیگه نشسته بودم، بعد یه آدم خیلی خونسایی بود، اصلا اهل دعوا و مرافع نبود، اهل تشنج نبود و اینا. یان یه دفعه دیدم یه کارگری از کارگرای قهوه خونه اومد و بعد مثلا قلیون براش آورد و این قلیونه رو اومد بکشه، نفهمیدم چی شد، یه دفعه دیدم یه دونه زد در گوش این کارگره. اصلا این آدمه ازش بعید بود همچین کاری، مخصوصا با کارگرا این کارو نمی‌کرد. بعد من خلاصه جستجو کردم که چی بود و چی نبود، دیدم که مثلا طرف اومده بود نمیدونم زغالو گذاشته بود یا یه حرکتی کرده بود که همون حرکتو مثلا شاید برای من انجام میدادن من هیچ ناراحت نمیشدم، ولی برای اون تعریفش تعریف خیلی بدی بود، یعنی یه جور فوش محسوب میشد. ولی یک ولوشوی اونجا شد و یک دعوا مرافعی اونجا راه افتاد و خیلی اتفاقا برای شما میفته که برای بغل دستیتون ناراحت کننده است ولی برای شما اصلا ناراحت کننده نیست. بعضی دیدید ما بعضی از جمله ها، بعضی از حرف ها، بعضی از اصطلاح ها کد گذاری کردیم. بعضی از جمله ها منو عصبانی میکنه ولی دعاشم عصبانی نمیکنه. بعد من متعجب میشم تو چرا عصبانی نشو. همه اینا برمیگرده به نحوه آموزش ما. پس هر جوری که با تو رفتار شده تو یاد گرفتی، هم با خودت هم با دیگران رفتار میکنی. مثال دیگه بزنم، مثلا در مورد بخشیدن نگاه کنی میبینی تو خانواده های مختلف بخشیدن شکلهای مختلفی داره. مثلا بعضی از کارها قابل بخشش نیست ولی تو بعضی از خانواده ها همون کارها اصلا خیلی راحت قابل بخششه. اما تو همون خانواده ها یه سری کارها هست که اصلا قابل بخشش نیست، تو خانواده ما اون کارها اصلا چیز عجیبی نیست، خیلی هم راحت قابل بخششه. یعنی آدم داریم که تو نحوه تربیتیش یه جوری بوده که یه جمله حرف ناموسی زده بشه باید طرفو بکشن. مثلا تو قدیم خیلی اینجوری پیش اومد که خیلی به خاطر یه جمله حرف یکی چاقو رو کرد تو شکم یکی رو کشت. ولی مثلا تو بعضی از جاها هم میبینی که مثلا طرف با هم شوخی دارن، شوخی های فوشایی که شاید ناموسی هم هست. بعد اتفاقا این جمله نشانگر نوع صمیمیت این دو نفر، این چهار نفر با همه. خیلی جالبه اون جمله ای که باعث قتل میشه توی خانواده دیگه ای، توی آموزش دیگه ای، همون جمله توی جای دیگه ای باعث صمیمیتشون میشه. من اصلا نمیگم این غلطه اون غلطه یا این درسته اون درسته، دارم شرح حال میدم. بعد که فیلم رو میزنی عقب میبینی که این الگوها رو از کجا گرفتن، از الگوهاشون الگو برداری کردن در رابطه با خودشون و در رابطه با دیگران همینو برگزار میکنن. مثلا یه برادری اگر بفهمه که خواهرش مثلا با یه نفری دوست شده بعد میخوان نامزد کنن ازدواج کنن، دیگه مثلا پدره تو خانواده موقع تربیت به اینا این حکم رو داده بود اگه همچی چیزی دیدید مثلا طرف بکشید. بعد من همین دیروز از یه بنده خدایی حالا داشت تعریف میکنم، گفت یه برادری اومد به من گفتش که آقا مثلا میشه بیای با خواهر من ازدواج کنی، خواهر من خیلی خانومه، تو هم خیلی آقایی، بیای با هم ازدواج کن. یعنی اونجا همینه ها این قتل انجام میده، حکم قتل رو دادن، گفتن آقا بکشید دیگه، دیگه اصلا غیر قابل تحمله، قابل بخشش نیست. یه جای دیگه یه شکل دیگه عکس العمل نشون میدن. پس اون ناتوانی من در دوست داشتن خود من به خاطر این نیست که من دوست نداشتنی هستم. الان این جمله رو شنیدید، اینجا باید پاس کنی و به این حرفی که زدم توجه کنی. اگر کسی منو دوست نداشت، نتونست منو دوست بداره، ناتوانی اون بود در دوست داشتن، نه اینکه من دوست نداشتنی بودم. چقدر در طول من انتظار دارم از همین جلسه که این حرفو زدم تا پایان دوره عزت نفس که یک ماه و خورده‌ای مونده ازش، دوست دارم که بمبارون کنید سر این زمینه، خودتون هر یک ساعت یه بار حتما به این موضوع فکر کنید. اگر کسی چه در گذشته، چه در حال حاضر، چه در آینده نتونست شما رو دوست بداره، اون در دوست داشتن ناتوانه. سندم بیار براش، خداوند منو و همه رو دوست داره. همه که شبیه من نیستن، گوناگونی مختلفی وجود داره دیگه، تو همه ی حالت ها از سر و شکل گرفته تا درونیات، ولی خداوند همه رو دوست داره. پس خداوند تواناست در دوست داشتن. اما الگوی من توانا بود در دوست داشتن؟ اگر نتونسته بود من رو دوست، من پدرم هیچ وقت نتونست به من ابراز احساس کنه، هیچ وقت، تا همین لحظه ای که الان هستم. حالا به نظرتون به خاطر این بود که من دوست نداشتنیم نمیشد منو دوست داشت؟ مثلا وجه دوست داشتنی نداشتم، یا مشکل از پدر من بود که برای پدر منم پدرش همینجوری بود و برای اونم همینجوری نسل به نسل؟ تکلیفمون رو روشن کنیم دیگه، ما اومدیم دوباره بازبینی کنیم، از ریشه داریم درستش میکنیم. ما نمیم یه سری جمله های کذایی رو به هم دیگه بگیم، امید و واهی علکی به خودمون بدیم. تو باید متقاعد بشی هر کسی تو رو دوست نداشت، نداره و نخواهد داشت، مشکل داره، بیماره، مریضه، ناتوانه، ضعیفه. آدم بدی نیست، ضعیفه. پدر من که آدم بدی نبوده، ضعیف بوده تو دوست داشتن، در عاطفه بخش عاطفش تقویت نشدن، مثلا استعدادش تو اون بخش شکوفا نشده، فعال نشده. به جایی که بیاد اینو بپذیره بگه آقا من تو دوست داشتن ناتوانم، چون نمیتونست منو دوست بداره هی از من ایراد میگرفت، منم چون پدرم بود قبولش داشتم، قبول کردم اینو که مشکل از منه، مشکل از اون نیست. همین در مورد خود من و تو هم صدق میکنه. اگر من و تو نمیتونیم کسی رو دوست بداریم، ضعف ماست. چون دوست داشتن، اصلا دوست داشتن یک عشقی است که در درون من میجوشه، هیچ ربطی به بیرون نداره. برای من گفتم اگر یه آدمی تونست یه کاری بکنه که خدا دوستش نداشته باشه، برنده است. مگه میتونی تو رو خدا، رو عشق خدا تأثیر بذاری؟ نمیتونی، چون عشق خدا در درونشه، از بیرون که تأثیر نمیگیره، که خدا تأثیر گذاره. حالا من اگر نمیتونم کسی رو دوست بدارم، این ربط به مثل کسی میمونه که نمیتونه کیف کنه، لذت ببره، هی بهونه میاره میگه نه الان به خاطر اینکه بعد از ظهره الان نمیشه لذت برد، نه الان به خاطر اینکه من مثلا فلان شهرستانم یا تو تهران که نمیشه لذت برد، فقط لذت شمال، لذت بردن بلد نیستم، میگم نه چون تو این شغلم، چون تو این خانواده هستم، چون تو این وضعیت مالی الان هستم، نمیشه خندید. شرطیه دیگه. اگر بخوام واقع بینانه نگاه کنم، میبینم که آقا من توانایی رو ندارم که به همه چیز لبخند بزنم، به همه کس لبخند بزنم، لبخند نه مسخره، لبخند بزنم. من توانایی رو ندارم که با هر چیزی که مواجه میشم شاد باشم. من توانایی رو ندارم که با هر چیزی مواجه میشم آرامش داشته باشم. من ناتوانم تو این زمینه‌ها، من ناتوانم، این ضعف منه. وقتی هم اینو میپذیری، قبولش میکنی، اعترافش میکنی، میری حالا اون بخشو پررنگش میکنه. یعنی سعی میکنی با هر چی که مواجه میشی لبخند بزنی، حتی اگر در ابتدا حرفه‌ای نیستی، ولی شروع کنی. کی حالا حاضر میشه شروع کنه؟ کسی که قبول کرده که بد عمل میکرده، کسی که قبول کرده، کسی که قبول کرده ناتوانه تلاش میکنه برای به توانایی رسیدن. ولی اون که قبول نمیکنه داره انکار میکنه. وقتی تو قبول نداری خونت خرابه، که دیگه دلیلی نداری برای اینکه بخوای درستش کنی. اما اونی که داره درستش میکنه قبلش قبول کرده که این نیاز داره به درست شدن، داره تلاش میکنه درستش کنه. و جالب اینجاست که من زمانی میتونم دوست داشته باشم دیگران و خودم رو که بتونم نوع نگاه هم نسبت به خودم عوض کنم. یعنی اون تعریفی که از من برای من شده، اون تعریفی که از من به من دادن، با اون تعریف واقعا الان بگم واقعا هیچ کس نمیتونه من رو دوست داشته باشه، مخصوصا خودم. ولی اگر من الان احساس بیشتر و بهتری نسبت به خودم دارم، من اینکه تعریفم در مورد خودم عوض کردم. یکی از بزرگترین بازدارنده هایی که برداشتم همینه که دارم به شما میگم. برای اینه که من دوره استارت خورد بهتون گفتم، گفتم خدا وکیلی هر چی که تونست تو زندگی من اثر بذاره رو بیشترش میکنم، بهتون میگم کمتر نمیکنم. یکی از چیزایی که خیلی بهم کمک کرد من از زیر فشار دوست نداشتنی بودن در بیام اینه که اینو آگاهی عین این جمله رو به من گفت که آقا اگر کسی نتونست تو رو دوست بداره، اون ناتوانه در دوست داشتن. سندم آورد گفت خدا رو نگاه کن، همه رو دوست داره، فارغ از این که چه کاری میکنن، عشق خدا رو کسی نمیتونه قطعش کنه. بعد من متقاعد شدم، گفتم آره این حرف خیلی منطقیه. بعد از اون به بعد دیگه اگر یکی میگفت من باهات حال نمیکنم، گفتم مشکلته دیگه، بعد بری دکتر. چون من هر جوری که به خودم نگاه میکنم، من خیلی خودم با خودم حال میکنم. بعد جالب اینجاست که یکی از داستانهایی که در مورد انیشتین هست، انیشتین کسی بود که خیلی به خودش با خودش حال میکرد، خیلی خودش رو قبول داشت، خیلی با خودش کیف میکرد، خودش رو دوست میداشت. یعنی خودش برای خودش پذیرفته شده بود. و انعکاسش رو نگاه کنی، خیلی اصلا هیچی در موردش نمیدونن ولی دوستش دارن. اصلا یه جوری یه جورایی هممون دوستش داریم، در صورتی که توی یعنی دانشمندان فیزیک و حالا مباحثی که این دانشمندا همشون توی این راستا هستن، ما فقط یه دونه انیشتین رو میشناسیم که احساس هم بهش داریم. مثلا اون حسی که من به انیشتین دارم هیچ وقت به هاوکینگ نداشتم. مثلا استیون هاوکینگ برای من یک مثلا توی یه زمینه دیگه ای برای من جذابه، ولی انیشتین رو دوست دارم. قطعا میدونم من که این آدم رو ندیدم، با هم ارتباط نداشتیم، معاشرتی نداشتیم با هم، ولی من وقتی بهش احساس دارم میدونم این باستاب احساسیه که خودش به خودش داره. مثلا نمیدونم چه جوریه، من نسبت به مولانا حس خیلی بهتری دارم تا مثلا چه میدونم فردوسی و سعدی و حافظ و من احساس کنم که حسی که اون به خودش داشت باستابش از من داره میگیره. من کجا میتونم بفهمم که اون آدم حس خوبی به خودش داشت؟ از اینکه من بی دلیل به این آدم حس دارم. مثلا من شمس رو خیلی دوست دارم. چرا؟ قطعا این آدم بری زندگی نامش رو بخونی متوجه میشی با خوش خیلی حال میکرد، خوش خیلی خوب میدید، خوش خیلی باحال میدید. و بعد از یه تایمی منم اومدم دقیقاً همین کارو کردم با خودم، گفتم آقا کی به کیه؟ من اصلا یه بار دیگه خودم از نو تعریف میکنم، من خیلی باحالم، خیلی دوست داشتنیم. یعنی ساده ترین کار دنیا اینه که منو دوست داشته باشی. من با خودم در مورد خودم اینا رو گفتم. بعد برای هر جمله، ببین یکی از چیزایی که من هی اصرار دارم میگم عبارت تأکیدی نه، هر جمله‌ای که به کار میبری باید پشتش 2 تا 3 تا یه دونه 5 تا منطق بیاری. من از خودم خوشم میاد. چرا از خودم خوشم میاد؟ چون مثلا من میگه که دلایلی که خودم خوشم میاد اینه که مثلا بچه نصف شب یه دفعه به یه چیزی فکر میکنم یا یه کاری میکنم خندم میگیره، خودم از خودم خندم میگیره، بعد همون موقع شاید اصلا کاری داره اشتباه انجام میشه، یه کار اشتباه هستم دارم میکنم، بعد خندم میگیره، بعد لپ خودمو میکشم میگم بابا تو چرا انقدر بامزه ای، چرا انقدر بانمکی. حالا اون وسط حرفم منطقیه یا منطقی نیست برای من که کار میکنه، مهم اینه که برای من کار کنه. حرفی که میزنی لازم نیست برای دنیا منطقی باشه، برای خودت منطقی باشه، تأثیرش رو دنیا به تو بازتابش رو میده. مثل توضیحی که دادم، گفتم اولین روزی که خواستم استارت بزنم گفتم منطقیه که من رکورد همه رو بزنم تو سال اول، هیچ کس این نتایج رو تو سال اول کاریش نگرفته باشه، من گرفته باشم. من این حرف رو زدم، براش منطق آوردم، استدلال آوردم، خودم قبول کردم، بازتابشم دنیا به من نشون داد. حالا دیگه دنیا نمیره بپرسه ببین استادای دیگه شما موافقید، کاری نداره، زندگی من برای منه، دنیای من برای منه، زندگی تو هم برای توه و طرف حساب من در زندگی من دنیاست، خداونده، نه آدم ها. والا مثلا چه میدونم ترامپ مگه اومد از من و تو نظرسنجی کرد که بگه آقا به نظرتون من شایسته ریاست جمهوری آمریکا هستم، بعد ما بگیم آره یا نه؟ خیلی جالبه وقتی این آدم رئیس جمهورم شد، بسیاری از آدما گفتن بابا این خل دیوونه است، خیلی بابا این یه تیکه از فیلم چیزو داشت، خوب بد جلفو داشتم نگاه میکردم، خیلی بامزه بود. اون طرف داشت بهش اطلاعات میداد که آقا ما نمیدونم کیک زرد و فلان کردیم، بعد این داشت توییت میکرد، یعنی اطلاعات. بعضی وقتا بعضی از کاراش واقعا همینجوری هست، ولی یعنی شاید از ما نظرسنجی میپرسیدن ما همه میگفتیم نه این شایسته ریاست جمهوری نیست، ولی دنیا بازتاب میده به افکار تو. این که برای کل آدمای دنیا منطقی نیست اون آدم رئیس جمهور باشه، ولی چون خودش منطق آورده برای خودش، خودش پذیرفته، این اتفاق افتاده. مثلا من با این که آدم خوبی آدم بدی کاری ندارم، مثلا با هیچ بخشش کاری ندارم، من فقط دارم توی این بخش این مثال رو میارم که ببینید اصلا لازم نیست که آدمای دیگه حتما موافق باشن یا مخالف باشن. تو چی؟ تو متقاعد میشی؟ تو متقاعد شدی؟ پس برای، یعنی من این توضیح رو دارم بهت میدم، یکی از اصلی ترین حرفایی که تو دنیا هست در مورد عزت نفس، حمایت از خودت. یعنی بزرگترین آسیبی که باعث میشه اعتماد به نفس، عزت نفس بریزه، خراب بشه، از بین بره، اینه که تو از خودت و آنچه که هستی حمایت نکنی. و بهترین چیز برای بازسازیش و برای ترمیمش، برای کسایی که عزت نفسشون آسیب خورده، کسایی که عزت نفسشون آسیب خورده 100% آدم هاست، یعنی فکر نکنی الان بقیه عزت نفس، میزانش با هم فرق میکنه. هیچ کس تو دنیا نداریم که 100% عزت نفسش عالی بوده باشه، ولی یکی بهترین، یعنی بهترین، یکی نه، بهترین راهه ترمیم عزت نفس در سریع ترین زمان ممکنه، حمایت کردن از آنچه که هستیه. بعد من این حمایت رو دارم چجوری بهت میگم؟ من میتونستم این جمله رو بگم بچه ها برای اینکه عزت نفس خودتون رو دوباره بازسازی کنید، به سرعت شکل خوب بگیره به خودش، بیایید از خودتون حمایت کنید. من اینو بهت نگفتم، دارم باهات انجامش میدم. وقتی میگم یکی از مواردی که حالا تا اینجا داریم میگیم، یکی از مواردی که دارم بهت میگم، میگم اگر میخوای عزت نفست بره بالا، قوی بشه، باید اینجوری نگاه کنی، پادزهر تمام آدمهایی که تو رو دوست نداشتن، اگر میخوای اثر این دوست نداشتن از رو تو برداشته بشه، اثر از بین بره، زهرش رو بگیری، باید اینجوری نگاه کنی که هر کسی از روزی که من به دنیا اومدم تا همین الان تا آخر لحظه عمرم نتونست منو دوست داشته باشه، اون ناتوانه در دوست داشتن. اون موجودیه که شرطی میتونه به دیگران حس داشته باشه. پس این اسمش عشق نیست. اصلا چیزی که رفت تو چارچوب از تو قلب نیست، از تو مغزه. یه تمرین بهتون بدم، اینو حتما برید انجام بدید بچه ها. ازتون میخوام که این کارو بکنید، چون اگر این تمرین رو بری انجام بدی، حالا قسمت شد که بهتون بگم، شاید اینو باید مثلا تو 11 همین ماه 12 همین ماه این موضوع رو بهتون میگفتم، ولی الان میگم، حتما اون موقع هم میگم، حالا به یه شکل دیگه ای که یه سری توضیحات دیگه هم توش باشه. یه سری کارها هست که از ذهن برمیاد، الان نمیدونم قبلا گفتم یا نه، میدونم توی یکی دو تا جلسه گفتم، نمیدونم ولی تو دوره علم ثروت گفتمش یا نه. یه سری کارها هست که از ذهن برمیاد، یه سری کارکردها هست برای ذهنه، یه سری کارکردها هست برای روحه. مثل این که مثلا شما با معدتون نمیتونید یه وزنه ای رو بلند کنید بذارید رو تاخچه، معده اصلا اون کارکرد رو نداره. اگر دیدی تو خونه یه وسیله ارو زمین گذاشته شده مثلا روی روی تاخچه ای، روی فضایی، روی بالای کمدی جایی، شما سریعا میدونید این کار اصلا چه ربطی به معدتون نداره، به رودتون نداره، به چشماتون نداره، بعد این کار ربطی به رگ‌ها و موی رگ‌هاتون نداره، این کار، این اتفاقی که انجام شده هیچ ربطی به قلبتون نداره، شما با گوشتون این کار رو نکرد، کسی هم با گوشش این کار رو نکرده. بلا فاصله میدونید این کار توسط یک یا دو تا دست انجام شده. حالا این مثال زدم که بدونید بعضی از کارها هست که فقط از عهده ذهن برمیاد، بعضی از کارها هست که فقط از روح برمیاد. میخوام ازتون برید بنویسید که چه کلن کار کرده ذهن چی هست. من یه توضیحی بهتون بدم، ذهن حساب کتاب میکنه، یعنی وزن کردن مرتبط به ذهن، چارچوب گذاشتن مرتبط به ذهن، شرط و شروط گذاشتن مرتبط به ذهن، نمیدونم اندازه گیری مرتبط به ذهن، یارکشی مرتبط به ذهن، من بهترم، من بدترم، مسابقه مرتبط به ذهن، حسیل کارکرده هست که مرتبط به ذهن، یعنی استدلال توشه، منطق توشه. یه سری چیزا هست که اصلا هیچ کدوم از اینا رو نداره، مرتبط به روح شما، مرتبط به قلب شما. این دوتا رو لیست کنید که اگرم نمیدونید بچه بلا فاصله توی سوال جواب ازتون میخوام، امیدوارم که دارید گوش میکنید الان این جمله رو بشنوید، ازتون میخوام نیایید همینی که من به عنوان تمرین بهتون دادم و بعضی از دوستان من یه تمرینی میدم میان توی گروه تو سایت سوال میپرسن خب استاد در موردش توضیح بدید. و اگه من میخواستم توضیح بدم که همین الان توضیحش میدم. من میخوام که شما برید زحمت بکشید، سرچ کنید، یه ذره به زحمت بیفتید، پیداش کنید. هر چیزی رو که من به عنوان تمرین بهتون میدم میخوام که یه مقدار توش خودتون رو درگیر کنید. با این درگیر شدن هر چی که پیدا میکنید تو حافظه بلند مدتتون میمونه. یه مقدار از اینکه همه چیز رو بخواید من بلافاصله بهتون بگم، اون جایی که لازمه رو میگم، ولی اون جایی که میدونم که اثر بهتری میذاره اگه بری دنبالش تحقیق کنی بیشتر اثر میذاره. کارکرد روح چیه؟ کارکرد قلب چیه؟ حالا یا روح یا قلب، اوکی. کارکرد ذهن چیه؟ ذهن چه وظایفی داره؟ روح چه وظایفی داره؟ حالا این به من چه کمکی میکنه؟ بعد از این دیگه هر وقت گفتگوهای درونی خودم حتی میشنوم راحت میتونم تشخیص بدم و تفکیک کنم این حرفا مال ذهنمه یا مال روحمه، این حرفا حرفای ذهنمه مال ایگومه یا این حرفا برای خداست. من یه سرفصلم بگم، حرفهایی که از روح میاد، از خدا میاد، این ستا بخش رو توش داره، حتما این سه تا مشخصه رو داره توش. حرفای روح، حرفای خدا، حرفای قلب، حرفای آگاهی، توش عشق، امید و آزادیه. هر جمله و هر حرف و هر اتفاقی، هر چارت بندی که تو مغزت میاد، هر استدلالی که تو ذهنت میاد، اگر میخوای تفکیک کنی ببینی این حرفا رو عشق داره میزنه یا ذهن داره میزنه، برو نگاه کن ببین حرف رو اگر بذاریش نگاش کنی، مثل یه پاراگراف دیگه، یه جمله حرفه، نگاه کن ببین توش عشق، امید، آزادی لحاظ شده یا نه. اگر نه مال ذهن. و اون تمرینی که بهتون گفتم، کارکرد ذهن رو بدونی، کارکرد روح هم بدونی، اینجوری بهت کمک. اصلا کارکرد روح رو ندونستی حتی نتونستی سرچ کردی پیدا هم نکردی، اشکالی نداره. کاملا کارکرد ذهن رو پیدا کن. از روی کارکرد ذهن، هر چی کارکرد ذهن هست، هست میشه مال ذهن، هر چی غیر از اونه دیگه مال ذهن نیست. بعد اون موقع راحت‌تر میتونی تفکیک کنی. اگر یکی تو رو شرطی میتونه دوست داشته باشه، اون پس با قلبش تو رو دوست داشته، با ذهنش تو رو دوست داشته. یعنی دوست داشتن نبود، اصلا شرطی سازی بوده، عشق نبوده. و این استدلال بهت کمک میکنه، این منطق بهت کمک میکنه، این بازدارنده بزرگی که سالها با خودت هم کردی رو از روی خودت، این تلسم رو برداری که اه من دوست نداشتنی. چرا مثلا یه دختر خانمی موقع ارتباط میخواد ازدواج کنه، یا تو هر ارتباطی که هست، تو ارتباطات اجتماعی یا یه آقا پسری، مثلا همش معذب میگه نکنه الان اینو منو دوست نداشته باشن، نکنه الان بگن اه این چه خوب نیست. وقتی به یاد میاره در مسیر زندگیش بسیاری از آدم ها دوستش نداشتن، وقتی این موضوع رو درک بکنی و دیگه از این به بعد تعریفت رو عوض کنی، دیگه نگران این نیستی که کسی تو رو دوست نداشته باشه، در فکر این هستی که چطور میتوانم خودم را بیشتر دوست بدارم. من مطمئنم که احتمالاً خیلی دوست داشتنی تر از این حرف هم که الان خودم رو دوست میدارم. احتمالاً باید بگردم ببینم چجوری راه های بهتری هم هست. من مطمئنم مثلا یه کسی یه کاری رو با یه کیفیتی انجام داده، بعضی از آدم ها رو من خیلی خوشم میاد، انجامش داده و به خودش میگه، میگه از این بهترم فکر کنم بشه. اون آدمی که راضی نیست میگه از این بهترم میتونم، مطمئنم که الان نمیدونم چجوری، ولی اینو میدونم که مطمئنن از این با کیفیت ترم میتونم ارائهش بدم. من خودم رو دوست دارم ولی مطمئنم بهتر از اینم میتونم خودم رو دوست داشته باشم. دیگه به این میپردازم، دیگه به جایی که به این بپردازم که وای الان خوبم، الان منو میپسندن، الان منو دوست خواهند داشت، الان به من لایک میدن، الان با من موافق هستن. هر کی با من موافق نیست مشکل دارم، با وجودم ها، نه با همه کارام، چون من شاید بعضی از کارام درست نباشه، ولی خیلی از حرفایی که به من تو زده شده کل موجودیت ما رو برده زیر سوال. ای کاش اگر من در یک فضایی تربیت می شدم که اگر من مشق نمی نوشتم به من توضیح داده می شد که تو مشق ننوشتنت که از کل خودت جداست زیر سوال، این اشتغال داره. کل خودت خیلی عالیه، خیلی ارزشمنده، ولی این رفتارت اشتباه. در صورتی که ما تو سرزنش ها شنیدیم تو به درد نمیخوری، تو اصلا من نمیدونم تو چه فکری پیش خودت کردی، ای کاش تو رو نداشتیم. بابا حالا چیکار کرده؟ زده شیشه هم سر شکونده. چیکار کرده؟ نمره پایین گرفته. چیکار کرده؟ نمیدونم یکی وسایل خونه رو زده خراب کرده. چیکار کرده؟ یکی از حرفا رو گوش نکرده، نمره خوب نگرفته. بعد شما برید تو سرزنش هایی که شدید رو نگاه کنید، به کل ما حمله شد، نه به اون جزئی از رفتار ما، جزئی از گویش ما، جزئی از حرفی که ما زدیم. پس تا وقتی به ثروت نرسم خودم رو دوست ندارم، این شرطیه که ببین برای من شرط بسیار گذاشته شد و که دیگه همش براتون توضیح دادم دیگه. در آنجایی که من بودم دوست داشتن وجود نداشت، چون دوست داشتن وجود نداشت کسی به این موضوع اقرار نمی کرد، کسی این حقیقت رو قبول نداشت، کسی این واقعیت رو بیان نمی کرد. پس به من وعده سرخرمن دادن، گفتن که تو اگر اونی باشی که باید ما تو را دوست خواهیم داشت. بعد من یه وقتی ساعت بالاخره بعد از 10 سال تونستم ساعت 9 شب اونی بشم به اندازه یک شب یک ساعت اونی باشم که مثلا 9 شب تونستم اونی باشم که باید و من از 9 تا 10 شب که بیدار بودم دوست داشته شدم، خوابیدیم بیدار شدیم، صبح اولین لحظه‌ای که بیدار شدم دیگر از اون دوست داشتن یک ساعته دیشب بعد از 10 سال خبری نبود، حالا دوباره باید اونی می شدم که باید و من بدو آهو بدو. پس من در واقع اون چیزی که دریافت کردم این بود که من همین جوری دوست داشتنی نیستم. برای دوست داشتنی بودن دارم تلاش میکنم دوست عزیزم، نه برای پولدار شدن، برای اینه که پولدار نمیشم. یعنی من امیدوارم این دوتا رو بتونید درک کنید تو همین دو ماهی که دارم در مورد عزت نفس صحبت میکنم. این که من برای این میخوام پول در بیارم که دوست داشته بشم، من موضوعی که دنبالش هستم، من جوینده پول نیستم، من جوینده پذیرفته شدنم. پس الان توجه من، درگیری من، نیاز اولیه من دوست داشته شدنه. پس به خاطر اینه که به پول نمیرسم، چون اصلا پولو نمیخوام، من دوست داشته شدنو میخوام. بعد جالبه اونی که واقعا تکلیفش با خودش روشنه، اصلا فقط پولو میخواد واسه خود پول، مثل آب خوردن پول در اختیارش قرار میگیره. معیار من برای احترام گذاشتن به آدم ها میزان ثروت آنهاست. تا وقتی این گونه‌ام و خودم بی پولم، همچنان در پیام پنهان دارم میگم که من بی پولم، بی ارزشم، تو با پولی، با ارزشی. یعنی معیار من برای احترام گذاشتن به آدم ها میزان ثروت آنهاست. وقتی من ارزشمندی یه آدم رو به پولش میبینم، وقتی خود تو رفتارمون، تو روابط اجتماعیمون نگاه کنید، یه نفر من ارزشمند میبینم، یعنی خیلی از آدم ها دوربر زندگی من هستم، وقتی به اونی که از همه اینا پولدارتره من بیشتر احترام میذارم، بعد خیلی جالبه اون اصلا اخلاق خوبی هم نداره، ولی تا میبینمش مثلا نیشم رو باز میکنم، دولاراس میشم، هرچی میخواد اجرا میکنم، اصلا زیاد ازش سوال نمیپرسم، خیلی برای من قابل احترامه. اگه دوتا رفیقی هم که اونو نمیشناسم پیش من باشم، میگم فلانی ها فلانی، هی میخوام همون جوری که تو مغز من گندست، میخوام به اینا هم القا کنم این حس رو که اینا هم بفهمن، مبادا یه موقع یه رفتار زشتی بکنن، ما اصلا یه موجود عجیبیه. من یه دوستی دیروز پیروز به من زنگ زد، گفت من قراره برم توی هتل اسپیناس یه سخنرانی دارم، بعد مثلا در حدود 100 نفر 200 نفر هم اونجا هستن، برای شرکت بزرگی داره کار میکنه، زنگ زد و از من مشاوره بگیره. حالا تو این زمینه بچه من مشاوره نمیدم، اما این دوست چندین سالمه. بعد داشت میگفت که آره وقتی من باید برم اونجا کار ارائه بدم، صحبت کنم و اون محصولی که داریم اونجا توضیح بدم و اینا، بعد گفت پر از استرسم، اصلا نمیتونم، وحشتناک، اینجوری اونجوری، نمیدونم باید چیکار کنم، نکنه برم اونجا. گفتم خب میدونی اگه من بخوام بهت بگم تو کوتاه مدت، بخوام تو فاصله کوتاه، توی مکالمه کوتاه بخوام بهت بگم چه دلایلی باعث میشه که یک آدم موقع سخنرانی به مشکل بخوره، دو تا از مهمترین دلایلشو بهت بگم. یک، اینکه در دراز مدت اون آدما رو و اون کاری که میخوای انجام بدی، مثل سخنرانی تو اون محفل، اون مکان رو تو مغزت گنده کردی. این یک. یعنی تو برداشتی اون آدما رو، مثلا تو توضیحاتش داشت بهم گفت اینا هر کدومشون از بزرگترین تاجرای ایران هستن و همشون دکترای فلان دارن و بیسار دارن و اینا. گفتم خب چه ربطی داره؟ اگر من جای تو قرار بود من برم اونجا صحبت بکنم، فکر کن همه اینا فوق بهترین دکترای دنیا رو داشت، اصلا همهشون از دم دانشمند بودن، فکر اگه من نمیدونستم اینو، میرفتم راحت سخنرانیمو میکردم دیگه. وقتی هی میشینی برای خودت اونا رو گنده میکنی، بعد اون موقع خودت رو روبرو اونا کوچیک میبینی. معلومه دیگه یه کوچیک نمیتونه جلو این همه گنده صحبت کنه. پس این ناتوانی تو این زمینه. دومین موردی که برای سخنرانی آدم ها رو تو استرس قرار میده اینه که تو چیزی که هستی رو نمیخوای عنوان کنی، بیان کنی. در واقع تو یعنی یه فرد اون چیزی که هست رو نمیخواد بیان کنه، میخواد خیلی فراتر از اون چیزی که هست رو بیان کنه. همین که من میگم، من مثلا فکر کن لول من از 20 17ه، من میخوام برم توی اون جلسه بهتر کنم، میخوام 20 ارائه بدم، همین اول کار پیامی که به دنیا میدم، میگم 17ی که من هستم خوب نیست، بیستی که من نیستم خوبه. برای اینم میرم تو اون کنفرانس و بدترین خودم رو ارائه میدم، چون قبل از اینکه به اون سمینار به اون کنفرانس برسم من خودم اعلام کردم اینی که من هستم خوب نیستم. بعد انعکاسش که از محیط میگیرم میگم اه رفتم خراب کردم. تو خرابو تو سمینار نکردی، تو کنفرانس نکردی، تو خرابو اون لحظه ای که خواستی خودت نباشی یکی دیگه باشی کردی. وقتی من نمیخوام خودم باشم عملا دارم میگم خودم خوب نیست. همین دوتا رو رعایت. گفت چی کار کنم؟ گفتم هیچ. میری تو مغزت، میری تو ستینگ مغزت، تمام اونایی رو که گنده کرده بودی میاری سر جاشون، خودت هم که کوچیک کرده بودی میاری بالا. برو نگاه کن ببین یه سری کارها رو تو کردی که 100 سال سیاه تمام اون دکترها انجام ندادن. بعد یادآوری کردم براش، گفتم تو اینجا این کارو کردی، اونجا اون کارو کردی. اون عمرن نتونسته اصلا تو مسیر زندگیش به همچین صحنه مواجه نشده که همچین ریاکشنای رو نشون بده. گفت آره راست میگی، آره راست میگی. بعد یه دفعه برگشت گفت راست میگی، اینا رو الکی برای چی خودم گندشون کردم تو مغزم؟ میگم مثلا اونا کیان؟ گفتم بابا نگاه کن تمام همه این آدمایی که میبینی همون جوری که تو از شکم مادرت اومدی بیرون، اونا هم از شکم مادرشون اومدن بیرون. حالا دیگه ما روش اسم گذاشتیم و فلان. خیلی از اتفاقات زندگیمون رو ما در مواجهه باشون همون لحظه دردم خراب میکنیم. چرا؟ چون از قبل چیزها در ذهنمون داریم. خیلی از احساساتی که ما داریم، مثلا اگر ذهنیت یعنی افکار ما احساس ما رو میسازه، تعریفهای ما احساس ما رو میسازه. مثلا شما میخوای بری توی مثلا مجلس خواستگاری، آیا دختر خانوم تا حالا چای ریخته؟ مثلا باباش نشسته، عموش، داییش، خالش، همه خانواده نشستن. آیا دختر خانوم چای را تا حالا در سینی آورده است؟ بلی آورده است. پس چرا در خواستگاری این اتفاق نمیفته؟ چی شده مگه؟ چای ریختن را بلد نیست؟ چرا؟ بلد است. او میداند چگونه چای بریزد. خب پس مشکل کجاست؟ چطور می شود کسی که یه کاری رو هزاران بار انجام داده هیچ وقت هم اون چای نریخته، چطور می شود که در آن روز این اتفاق می افته؟ دلیلش این است آن روز را خودش در ذهنش خاص می کند، گنده می کند، بزرگ می کند، بعد در برابر آنچه که بزرگ کرده خود را کوچیک می بیند، بعد می لرزد. سه یه افسر راهنمای رانندگی میشینه بغل دستم، من دیگه معنی که 10 سال رانندگی کرده بودم موقع امتحان دادن اصلا نمیدونستم پارک دوبل چیه، دنده عقب و دنده جلو رو یادم رفته بود. معنی که این همه تو خیابونا رفتم اومدم چی شده؟ هیچی. قبل از این یعنی تو اون لحظه این اتفاق افتاد، افسر کاری کرد؟ نه، افسر که اصلا حرف نمیزه بنده خدا. چه اتفاق افتاد؟ چی؟ من این آدم رو برشم انقدر گندش کردم و خدا هم گنده ترش کردم بر خودم. خب بعد هر چقدر که اونو گندش کردم خودم در برابرش کوچیک میبینم، چی دیگه داستان میشه. بعد میبینی قبل از این که اون صحنه خواستگاری رخ بده من خرابکاری رو انجام دادم، قبل از این که من برم تو کنفرانس تو سمینار من خرابکاری رو انجام دادم، قبل از این که من برم تو بازار کار بخوام پول در بیارم من خرابکاری رو، بی پولی رو من قبل از این که برم تو بازار کار، ورشکستگی رو من قبل از این که برم تو محیط کارم، اینا رو قبلا انجام دادم. چجوری؟ 1 سال، 3 سال، 13 سال طول کشیده تا من وارد بازار کار بشم. توی اون 13 سال انقدر کار کردن، پول در آوردن، پول ساختن، بیزینس کردن رو با حاجی بازاری ها رو من انقدر تو مغزم گنده کردم، بعد از 13 سال حالا به صورت فیزیکی که وارد میشم آنچه که گنده کردم را نمیتوانم بهش پیروز بشم. وقتی پول رو مثلا طرف 20 سالشه، 17 سالشه، 18 سالشه، 25 سالشه، برای اولین بار وارد بیزینس میشه، بابا تو 20 سال قبل از اینکه اولین باره برسه که تو اصلا وارد موضوع کاری و مالی بشی، 20 سال این گنده شدن پول، طرف داره پولدار شده، وای فلانی پولدار شده، وای این یه ماشین. چرا بسیاری از آدم ها ماشین مازراتی ندارن؟ از جمله خود من، بابا من این کوفتی رو برداشتم انقدر تو مغزم گنده کردم یادم میاد دیگه. دوستم این یکی، من یکی دوتا دوستم مازراتی داشتن، حالا الان مثلا یکشون فروخته ولوو گرفته، یکشون آی فلانی فلانی مازراتی داره، با مازراتیش میریم بیرون یک گشتی میزنیم، اصلا دنیا و یه شکل دیگه مازراتی داره این آقا. من تو هر رفتارم با اون آدم چون مازراتی داشت اصلا رفتارم لیبلش فرق میکرد. انقدر این ماشین رو گنده کردم که این ماشین نه تو پارکینگمون جا شده تا این لحظه، نه تو پارکینگ ما جا شده، نه تو خونمون جا شده، نه تو زندگیم جا شده، نه پولش تو حسابم جا شده. چرا؟ واقعا اینجوریه؟ هر چیزی رو که ما گنده میکنیم از این به بعد، یعنی از این به بعد یه کاری باهات کردم که دیگه چیزی رو الکی گنده نکنی، چون تنها کسی که باید تاوان این گنده کردن رو بده توی. و دوباره توی یکی متنا نوشتم هیچ چیزی رو تو زندگیت گنده نکن، شاخ نکن، چون وقتی شاخ میکنی اولین کسی که از شاخش آسیب میخوره خودتویی، الا خدا. خدا تنها نیرویه که هر چقدر گندش کنی گندت میکنه. نه این کار رو من به نظر من عاقلانه ترین کار، هوشمندانه ترین کار، بالغانه ترین کار، آگاهانه ترین کار اینه که همه قدرت هایی که به همه چیز تو این دنیا دادی و از پول و فلان و فلان همه رو بگیری هی خرج خدا کنی. یعنی اونجا تنها جایی باشه که سرمایه گذاری میکنی، چون خداوند تنها نیرویه که خدا. حالا چرا فقط خدا رو گنده کنی بزرگت میکنه؟ چون خدا بزرگه، عقده بزرگ شدن نداره، من نداره، ایگو نداره و عشق خاصیتش دهندگیه، گیرندگی نیست. باز اگه مثلا دوباره یه جمله گفتم هر چیزی رو تو دنیا شاخ کنی شاخش تو رو اذیت میکنه جز خدا، که اگر بزرگش کنی بزرگت میکنه، باز من این حرفه رو مثلا اینجوری جو نگرفتم یه حرفی بزنم بگم حال کنیم در مورد خدا، بذار خدا هم چاق بشه کیف کنه بگه باریکلا پسرم توی این جلسه در مورد من صحبت کردی، من بهت مزدشو میدم. من اصلا اینجوری فکر نمیکنم. برای این حرفم منطق آوردم، منطقش هم برات توضیح دادم، چون خدا من نداره، چون خدا عشقه و عشق خاصیتش دهندگیه، چون سخاوت داره، چون از درون داره. اصلا تو همه بزرگی رو براش توضیح بدی، نسبت بهش بدی، یه انقدر بزرگترش نمیکنه. اون همونیه که هست. خداوند کامل رو نمیشه با حرفای من به تکامل رسون. یعنی از الان بشینم تا پس فردا برات همچین منطق میارم که چرا خدا رو فقط گنده کنی از بزرگیش که تو داری بزرگش میکنی گنده میشه. حالا در واقع تو نمیتونی، من نمیتونم، ما نمیتونیم خدا رو گنده کنیم. ما خودمونو در واقع ارزش خودمونو بالا میبریم وقتی داریم در مورد اون صحبت میکنیم، چون اون کیه؟ یکی تو وجود منه، کسی که من هیچ وقت اجازه بازی بهش ندادم، همجوری مونده. من خودم، این دیگه شخصیه، تصویر ذهنیم از خدا تو وجودم اینه. من یه ذهن دارم یه روح دارم. تصویر ذهنیم این بوده که خدا مثل یه بازیکنه، حالا این تصویر ذهنی که ساختم به من کمک میکنه، مثل یه بازیکنه خیلی حرفه‌ایه که دیگه مثلا غیر قابل قیاس با مسی توی فوتبال. بعد ما هی داریم گل میخوریم، این بازیکن رو گذاشتیم داره خودشو گرم میکنه از اول به دنیا اومدن زندگی من. فقط هم بهش 10 دقیقه، 1 دقیقه، 3 ثانیه فرصت بدی 300,000 تا گل میزنه. از اون موقع تا حالا داره خودشو گرم میکنه، ولی هیچ وقت بهش بازی ندادیم که بیاد تو زمین ما. و هر وقت که بهش فضا میدی بیاد زندگی رو استارت بزنه، زندگی تو از این رو به اون رو میکنه، چون هیچی برای خودش نمیخواد، چون بی نیازه، چون همه چی داره، برای همه چی رو برای تو میخواد. پس بهش فضای بازی بده، ببین چجور بازی میکنه. هیچ چیزی رو تو مغزت گنده نکن جز خدای خودت، جز بزرگی وجودت. و یادت باشه تمام آدم های خجالتی، اینو یادت باشه، همه آدم های خجالتی که دیگه اسمم روشون مونده. نه من خجالتی هم، واقعا من خجالتی هم، من اصلا این حرف قبول ندارم، چون همون آدم خجالتی رو برو ببینم دوست مشترکش که رازهاشون رو به هم میگن، عین من همینجوری عین بلبل صحبت میکنه، پشت سر هم صحبت میکنه، خیلی راحت هم حرف میزنه، قورم میزنه، عصبانی هم میشه، اتفاقا با کیفیت بالاتری هم صحبت میکنه، خیلی جملاتو کلار هم میدونه چجوری بچینه، انقدر تبحر و توانایی داره که میتونه کتاب بنویسه برای اینکه چجوری بهتر صحبت بکنیم. بعد اون آدمه تو ارتباطات اجتماعی که قرار میگیره میگن سمال بوک چجوری بسته میشه، کلن بسته میشه. چرا؟ چون فضای آدم ها رو، نشست آنچنانی را، اون صحنه و اون سکانس را، اون فضا رو بر خودش خیلی گنده کرده، خودش هی کوچیک شده، هی اونو گنده کرده، هی کوچیک شده، بعد که تو موقعیتش قرار گرفته همون جوری که تو ذهنش بوده تو زندگیش تجربه کرده، بعد میگه دیدی گفتم راست میگم، واقعا سخته حرف زدن، سخت. همه حتی تو استادام همه ازم قبول دارن، میگن حرف زدن یکی از سخت ترین بابا، تو اولین چیزی که تو زندگی یاد میگیری حرف زدنه، کجاش سخته؟ مگر در ذهنمون باهاش یه ارتباط اشتباه گرفتیم با حرف زدن، مگر نه حرف زدن ساده ترین کار دنیاست دیگه، ساده ترین کار دنیاست. خب بچه ها خیلی این، من فکر کنم یک دو سه تا چهار تا کلن گفتم، اینقدر بحث عزت نفس هم شیرینه هم زیاده که ما اصلا تو کلاس های قبلی هم جوری سوالا رو پشت سر هم میرفتیم، ولی تو اینا واقعا میخوام ردشم برم، ولی دلم نمیاد که همینجوری ازش عبور کنیم. دوستتون دارم، پیروز باشید، موفق باشید. عاشقانه ترین کلمات رو نثار شما میکنم که شایسته ترین افراد هستید برای اینکه به شما عشق ورزیده بشه. خدا نگهدار.